شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم یه سوالی بپرسم ازتون، چون یه تصمیمی حالا جدیم نگرفتم، ولی هنوز میخوام یه تصمیمی بگیرم برای ازدواج، ولی قبلش میخواستم با شما یه مشورتی بکنم. من 11 سال پیش با یه آقای دوست بودم و این دوستی ما لانگ دیستنس بود. من ایران بودم، ایشون خارج از ایران بودن و بعد یه سال که ایشون اومدن ایران دوستی ما تموم شد. و بعد
چرا؟
به خاطر اینکه حالا اون موقع من 17 سالم بود و یه مقدار شرایط سخت بود، من سخت بود تعاملش. وقتی اومده بودن ایران درگیر کارهایی بودن که ایشون یه طلاقی داشتن که با دختر عموشون ازدواج کرده بودن که از ایران بتونن ایشون رو خارج کنن و درگیر اون کارا بودن.
ایشون چند سالش بود اون زمانی که شما 17 بودید؟
ایشون 22 سالشون بود.
اوکی.
بعدش یه مقدار ما آن آف داشتیم که دیگه هر کدوم تقریبا تو رابطه های خودمون بودیم و من ایشون رو دیدم ولی دیگه قبول نکرده بودم که باشون تو ایران که بودم ایشون رو دیدم ولی دیگه قبول نکرده بودم باشون تو رابطه با هم دیگه رابطه داشته باشیم، تا اینکه من اومدم از ایران خارج شدم و ایشون ایران ازدواج کرده بودن و الان بعد از زندگیشون 3 ماه زندگی کرده بودن و جدا شدن از هم و الان با هم یک ماهی هست که صحبت میکنیم و ایشون قصدشون ازدواجه و قرار شده که حالا روی این مورد فکر کنیم. فقط ایشون ایرانن، من ایران نیستم و من باید همه شرایطم رو اینجا ازش بگذرم و برم ایران بفرزه بودم اگه بخوام ازدواج کنم. من نمیدونم که چقدر این کار
خاصا من نمیفهمم. شما اون زمان دلیل اصلی که بهشون گفتید نه چی بود؟
ایشون اون زمان یک سال قبلش، قبل اینکه ما با هم آشنا بشیم، تقریبا وقتی 20 سالشون بود، به خاطر اینکه با دخترموشون عقد کرده بودن و دخترموشون بعدن به خاطر اینکه بتونن بیان اقامت خارج از ایران رو بگیرن و بعدش درگیر فامیل و اینا بودن و خیلی هم جدی نبود رابطه‌ام.
نه من نفهمیدم چرا شلوغش میکنید عزیز. اگر یک نه سب کن چرا اگر یه ازدواج سوریه و هیچ معنی نداره که معنی نداره، برای چرا درگیر فامیل بودن؟ یعنی چی؟ پس ازدواج جدی بوده، ازدواجی هم بوده. شما چرا خودتون رو گول میزنید؟ دو تا آدم با هم ازدواج کردن، حالا ازش میخواستن بهره برداری اقامت و اداره مهاجرت هم بکنن، میشه فهمید. ولی ازدواج سوری که برخی از اون آدم ها حتی دستم به دستم دیگه نزدن که نبوده.
آخه با هم زندگی نکرده بودن.
فرقی نمی کنه. با هم رابطه داشتن یا نداشتن.
بله.
خب پس چرا گول میزنید خودتون عزیز؟ آخه من تعجبم از این است که شما چرا میخواید. یه ازدواجی بوده، حالا این ازدواج دلیلش این بوده که خوشگل بوده، یکی پول داشته، یکی میخواست بره داره مهاجرت، یکی میخواست خودشو بکشه، فرقی که نمیکنه عزیزم. واقعیت رو که با علیت نباید مخلوط کرد. روزی که چرایی موضوع رو با چه و چگونه موضوع مخلوط میکنیم گیر میافتیم و اون نشون میده بازی میخوایم در بیاریم. ایشون یک ازدواجی داشته، 3 ماه بعدم جدا نشده، بلکه مشکل و مسئله پیدا کرد. شما هم همون موقع تو اون سن و سال اینو متوجه شدی. شما رفتی تو روابط دیگری داشتی. ایشون آیا غیر از اون ازدواج دیگه هم داشته؟
بله. ایشون 20 سالگی که ازدواج کرده بودن، بعدن تو سن 30 سالگی هم دوباره ازدواج داشتن. ولی این ازدواج دیگه واقعی بوده. یعنی با هم زندگی می‌کردن. 3 ماه با هم زندگی کردن. و بعد 3 ماه جدا شدن از هم.
اوکی. پس به معنی ازدواج دومم داشتن. ایشون الان بله. ایرانن. شما با هم تماس گرفتید. چرا شما ایشون رو دوباره جدی گرفتید بعد از 11 سال؟
به خاطر اینکه در طی این 11 سال ما چند تعداد زیادی هم دیگر دیده بودیم در طی این سالها، ولی خب من ترسم از اینکه هیچ وقت با ایشون دوباره تو رابطه نرفته بودم و هیچ وقت هم ایشون از من تقاضا ازدواج نکرده بودن، یعنی هیچ وقت جدی یه رابطه جدی رو نمیخواستن شروع کنن و منم نمیخواستم رابطه غیر جدی رو با ایشون شروع کنم. و الان که ایشون این حرف رو زدم و من در موردش فکر کردم، دیدم یه سری از چیزایی که میخوام و شاید تو این ازدواج داشته باشم و یه سری چیزا رو از دست میدم.
چه چیزایی رو خواهید داشت عزیز؟
یکی این که من یه رابطه استیبل میخوام الان و اینو دارم. دو این که یه سری اخلاقایی
نفهمیدم یه رابطه استیبل میخوام دارم کجا دارید؟ با کی دارید شما؟
با ازدواج.
این از کجا دارم؟ شما بیشتر برید جلو آینه ببینید رو پیشونتون ننشته لطفا مرا فریب دهید. آخیان شما هنوز یک کسی رو 11 سال میشناختید آناناف اینجا دیدید، بعد از 11 سال ایشون دوبار ازدواج کرده، ایشون الان ایران، شما اینجایی، ظرف یه تلفنی که با هم کردید به این نچرسید که شما یه رابطه استیبل با ایشون خواهید داشت؟ چون ایشون برگشته گفته نیت من ازدواجه. خب این که با همه خواهید داشت از صد تا پسر.
نه نه منظورم این بود که با ازدواج با ایشون فکر میکنم که با ازدواج میتونم یه رابطه استیبل.
ممکنه من بگید کی با کسی که ازدواج کنه رابطه استیبل نداره؟
خب من تازه فکر خب یعنی منظورم دنبال یه رابطه استیبل.
عزیز من، من میگم حسن ایشون چیه؟ خیلی جالبه. من برگردم میگم اگر حسن این ازدواج چیه بگید ما با هم ازدواج میکنیم. وقتی که حسنش چیه؟ شما با هر کسی که ازدواج کنید برای یک رابطه استیبل، برای این که میشه یا نمیشه بحث دیگری است، ولی این که دلیل برای ازدواج نمیشه.
خب نمیشه. یکی این که آدم کاریان، دو این که آدم مهربونیان، واقعا آدمیان که، و سوم این که من واقعا از صحبت با ایشون لذت میبرم، واقعا دوست دارم تایم بگذرونم باشون صحبت
کنم.
ولی من تقریبا خیلی چیز داره اینجا از دست میدم، یعنی تقریبا باید من درسم و چیزامو اینجا ول کنم و برم ایران.
اصلا این
کار درسته یا
شما اصلا فکر ازدواج کردن با ایشونتون غلطه؟ حرفایی هم که میزنید مهربونه. شما چه مهربونی از ایشون دیدید؟ شما یه با یه آدمی تلفنی صحبت کردید آمده بعدن توی رابطه و ازدواج بوده، حالا سوری واقعی بعد از اونجا جدا شده، بعد ازدواج یه 11 سال از اون ماجرا بشه، شما به مهربونیشون از کجا پی بردید؟ و بعدم ماجرای دیگه که پرکارن، ایشون کجا رسیدن الان از نظر مالی و علمی؟ کجا رستن؟ چی مدرکی داره؟
از نظر مدرکشون لیسانسه، ولی از نظر مالی خب خیلی وضعیت خوبی داره.
تو چه کاری هستن؟
چون چند تا کارخونه دارن.
نه از کجا اومده ایشون؟
از پدرشون.
خب بیگه بنابراین پس از نظر ارث پدریست و یا مال پدریست که بهشون رسیده، به خاطر کار خودشون که نیست. شما ای پول ایشون رو میخواید، کاملا حق دارید، اینکه پول دارن حق دارید، ولی اینکه خودشون درست کردن که نبود عزیز. بعد شما خودتون چی دارید میخونید؟
من دارم پی‌اچ‌دی ریاضی
میخونم. آخه شما میخواید دستتون رد کنید بعد از یک ماه گفتگو با یه نفر؟
آقای دکتر خب من میشناختمش ظرف 11 سال.
شما کجا رو میشناختید؟ شما با هم این همه فاصله داشتید؟ ایشون وقتی که ببخشید با همسرشون زندگی میکردن در حال شناسایی شما و شما در حال شناسایی؟
نه شما درجه شدیم. ایشون وقتی با همسر اولشون که طلاق گرفته بودن ما اصلا بعدش با هم آشنا شدیم.
خب شما مدت شما چرا ایشون رو موقع نخواستی؟
گفتم من موقع یکی اینکه ایشون رابطه رو موقع جدی نمیگرفت و یکی همی که درگیر فامیل و اینا بودن و من اون زمان نمیخواستم واقعا.
بایده
همون موقع
جدی حرفش
حرفی رابطه جدی رو
نمیزنن. خب حالا چطور فکر میکنید که یه مردی بعد از 11 سال به این فکر افتاده با یه دختری که 11 ساله فقط باش آشناست، نه اینکه خبری بوده، فکر میکنه انتخاب درستیه؟ شما برای یک ماه که عزیز شما نمیتونید تصمیم بگیرید که برگردید ایران، شما نمیخواید درس بخونید،
نه نمیخوام، میخوام ببینم کار درستی اصلا تو این پروسه بیفتم که ایشون میخوام بیان اینجا با هم یعنی تایمی و اینجا باشن که با هم آشناشیم بیشتر.
من هیچ مشکلی برای آشنایی شما ندارم عزیز. یعنی اینکه ایشون بیان اینجا و شما با هم آشنا بشید عالیه، ولی مشروط بر اینکه بخواید آشنا بشید و واقع بینانه عاقلانه ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، بعدا انتخاب کنید. ولی بر اساس سابقه تاریخی شما آنچه که هست برخلاف تصورتون بد و منفیه تا مثبت. یعنی اگر این 11 سال نبود و آشنا نبودن خیلی بهتر و پاکتر بود همه چیز. تا اینکه اون
اتفاق
به پدر اینکه یه آدمی دو دفعه ازدواج کرده توی این مدت، یعنی ایشون همون بهتر که الان با شما آشنا می شدن. یعنی اون چیزی که بوده که خوب نبوده عزیز، که شما میخواید به اون، به من میگید زمینه برای آشنایی میفهمم، ولی با آشنایی که کسی قرار نیست با کسی ازدواج کنه. آشنایی آشنایی خودم ها میتونن با هم آشنا بشن یا از حال هم کمی خبر داشته باشن. بله اون زمانی که بوده ایشون جدی نبوده به قول شما. شما هم که از 11 سال قبل در 17 سالگی جدی بودید که اونش باعث سال است و تعجب بختن. 17 ساله برای چی میخواد جدی باشه؟ وقتی ازدواجش نیست که بخواد جدی باشه. ایشون هم که 5 سال از شما بزرگترن، درسته؟
بله.
الان 32 هست.
بله.
من 3 سال. حالا شما درستون چقدر مونده؟
من 4 سال.
ایشون به شما پرس کنید پیشنهاد اومدن اینجا رو نداشتن، بگن بیا ایران درس و ول کن، ایشون باش راحت هم؟
نه من خودشون این حرف رو نزدم، ولی اگه بگن من درسم و ول کنم خب چیزی دیگه ندارم.
حالا به من بگید ایشون میخوان از چه طریق بیان امریکا؟
ایشون پاسپورت چیز دارن میتونن بیان، اقامت دارن، اقامت کانادا دارن میتونن بیان
رفت آمد کن. خب میخوان بیان، بیاد هم دیگر ببینید اینجا با هم میتونید کنار بیاید و خوب باشید، ولی با دقت کنید. خانواده شما چقدر با این رابطه و ازدواج موافقن احتمالا؟
من فقط خواهرم میدونن، ایشون میگه اصولا انتخابای عجیبی
میکنی
و این تو انتخابای عجیبه از
بقیه بهتر. من مقصدم میگه از اولم که ما کتک کاریمون با هم شروع شد، چون من همیشه با یه دوستانی که یا رشته هایی میخونن یا اخیرا نمیدونم چرا ظرف مثلا 2 سال گذشته دوستانی که ریاضی میخونن در حالی که باید یه مقدار استدلال تجریدی و انتزاعی داشته باشن این دفعه دارم اونو میذارن کنار، خیلی احساسی و عاطفی عمل میکنن. برام جالب بوده، قبلا ممکن به هنرمندان این حال رو نسبت رو بدم، ولی هیچ وقت فکر نمیکنم ریاضی بد یا نه، در حقیقت موسیقی یا هنر و ریاضی این هم. بنابراین یه کانکشنی به اینو پیدا کردم. حتما به توصیه میکنم عزیز، برای که ایشون کارهای قبلیش کارهای درستی نبود، ازدواجاش و رفتارش. الانم با این شدت و سرعت شما حرف از ازدواج و جدی بودن میزنید، حرف کار درستی نیست. به هم دیگه 6 ماهی 9 ماهی وقت بدید و بعد از اون تصمیم بگیرید. اگر ایشون بخوان بیان اینجا که چه بهتر، مطمئن بشید که همدیگه رو خوب میشناسید. ولی میخوام از قبل تصمیم نگیرید که با هم مثلا زندگی کنید ببینید به درد هم میخورید یا نه، چون شما اون مراحل اول آشنایی رو برای تصمیم همخانه شدن رو نگذرونید. سابقه 11 سالتون جمله مو تکرار میکنم بار مثبت نخواهد داشت، خودتون بعدن تو زندگی خواهید دید.
خواهی دوست من یه سوالی الان پیش اومد، یعنی همین الان در مورد صحبت کردیم، من اصولا انتخابام برعکس انتخابای نورمال میشه هست. من حالا یا به خاطر رابطه پدر مادرم بوده همیشه آدمای دیکتاتوری انتخاب میکنم یا آدمایی که یه چیز متفاوتی داشته باشن، کلا سختن آدمای نرمال بخوام انتخاب.
نه اونو متوجه هستم، اون برخی از اوقات به دلیل اینکه دنبال یه هیجان هستی، دوم اینکه آدمای متفاوت تو رو جذب میکنن، ولی اشکال کار اینه که opposite attract and then attack. اونا میتونن جالب باشن. من خیلی از وقت شما مردم میرن یه چیزایی میبینن فوق العاده جالب، اصلا تعجب میکنن، حیرت میکنن، حاضرن پولم بدن برن ببینن، ولی با اون نمیتونن زندگی کنن عزیز. اشکال کاری
من بکنم که درست تصمیم بگیرم. خب من همیشه خب آدمایی انتخاب میکنم که یا خیلی از نظر مالی چیز باشن متفاوت باشن، یا از خیلی از نظر درسی با متفاوت باشن، یعنی باید حتما خیلی جای بالایی باشن از این دو نظر.
به هر حال عزیز باید بری با یک کسی صحبت کنی. نه نه ببین عزیز، من برمیگردم به تو میگم به نظر میرسه که ای با ایراد دارم، یه دردی دارم در بدنم، برای این بهتره برم چک کنم ببینم این درد چیه، چند روزه موضوع و مسئله و جدی است. به حرفی که تو من میزنی من نمیدم، چون تو مثل اینی که برگردی بگی دستم شکسته، صد جور آدم میتونه دستش بشکنه، چراییشو من نمیدونم و چه جوری میشه بهش نگاه کرد. برمیجاست که باید با یکی صحبت کنی که ببینه، چون به نظر من گفتم نظام و یا نظم ذهنی شما برای من اصلا قابل قبول نبود و دیدید که 5-6 دفعه من با شما در جهت مسیری که میرفتید مسئله داشتم و به نظرم غیر عادی آمد. این که خودتون هم الان میگید مشخصه، به همین جهت است که شما حتما باید با یکی صحبت کنید که بدون شما چتونه یا خودتون متوجه بشید. زبران نمیدونم سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدید یا نه.
بله.
حالا خب تو اونجا متوجه شدید که آدمایی که ازدواج غلط میکنن، اون مثلا 15 تا موردی که احتمالاً بهش اشاره کردن، باید مواظب اونا باشید عزیز، چون برخ از اوقات این حرفی که زدید آدما بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج چیه؟ ما کسی رو باش ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره. و بنابراین اگر در خانواده شما یه چیزایی از این قبیل بوده که در این آقایی که راجبش صحبت میکنید هست، این علامت خطر بسیار جدیست، برای که این بدترین نوع ازدواج میشه. یعنی تمام خشم و تنفر که روی اون آدم بوده، پدرم بوده یا مادرم بوده که هرگز نه میخواستم نه میتونستم و نه درست بوده که رو اونا بریزم، نگه میدارم روی این بیچاره میریزم، او هم به خاطر آنچه که هست دمار از روزگار من در میاره. یعنی در حقیقت من گناهکار میرم یه جایی که سخت مجازات بشم. به همین جهته که باید مواظب باشید عزیز. یعنی به همین دلیل است که چرا ازدواج، حرف ما این است که اینا دلایل ازدواج خوبه، اینا دلایل ازدواج غلط و بده و اینا دلایل است که آدم ها باش ازدواج نمی کنه. بعدم مواردی مانند شما مثل این میتونه باشه که من میخوام برم ازدواج کنم، شر این موضوع رو بکنم، طلاق بگیرم، خلاص دست از سر خودم و دیگران هم از دست از سر من بردارم و برای خودم بگردم. لطفاً دقت کنید عزیز، وقتی که خود آدم قبول میکنه که این علائم میتونه خیلی بد یا خراب باشه، باید آهسته تر حرکت. یعنی من توی جاده صاف راحت رانندگی میکنم، ولی در یه شب تاریک و بارندگی و برف و یه جاده کوهستانی و دره، اونجا نمیتونم دقت بیشتری نکنم و دل به دریا بزنم. بنابراین لطفاً و حتما هم کمک بگیرید، هم وقتی ایشون اومد با یه واقع بینی حتی با یه بدبینی به همدیگه و به رابطتون نگاه کنید تا انتخاب غلطی نکنید. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون. فقط آقای دکتر
خب باید رو خط باشید، رو خط باشید، شنوندش من با ما باشید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جی ال ویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر،
100 جایزه.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملاً سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204. www.orchidgrillandkebab.com. 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دوستو، من یه سوال دیگه ای که داشتم خدمت این که شما همیشه میگین درباره گذشته یه مختصری به هم دیگه بگین که معلوم بشه، ولی زیاد توی جزئیات نباید رفت. بعد من درباره گذشته ایشون چطوری میتونم، یعنی بازم من باید حتی با اینکه ایشون دوتا تجربه اینجوری داشتن، من باید به صورت مختصر بپرسم یا اینکه؟
نه حتما باید بپرسید. بعید نیست ایشون با 50 نفر دیگه هم بودن و این مهمه که شما بدونید زندگی گذشته ایشون چه بوده. قرار نیست وارد جزئیات بشید، ولی کلیات شو باید بدونید. هر کی تا به حال کاری که کردن شلوغ پلوغ بود. از اولا یه پسر 20 ساله رفته ازدواج کرد، اونم با دخترموش. ببین اینا همه یه ذره معنیدار و بوداره. چرا گفتم این گذشته را نمیدونستید یا نبود بهتر بود؟ برای که اون چیز خوبی نبوده. و چون ما هر وقت وارد یه چنین روابطی میشیم از توش آسیب خورده میایم بیرون، مثل تصادف عزیز، مثل جراحی. چون من هر وقت جراحی میکنم، هر وقت تصادف میکنم، یه عیب و ایراد تازه‌ای هم به اون مجموعه اضافه میشه. درسته ممکنه جلوی یه چیزی رو که مهمه بگیرن مثل جراحی، ولی من مانند اون زمانی که اصلا دردی نبود و جراحی نبود که نمیشم. به همین جهت است که اینا اصلا اسمش تجربه نیست عزیز، اینا اسمش آسیبه. و به همین دلیلی که دلم میخواد موضوع رو یه ذره جدی بگیره. برخی از ما متاسفانه یک میخواییم بریم سراغ احساسا و عشقهای مثلا گذشته و کهنه، از اون کارهای رویایی که باش میشه فیلم ساخت. بسیاری از ما به دلیل اون جدایی بعدن خودمون رو یا دیگران رو سرزنش کردیم و حالا یه فرصتی پیدا شده که جبران کنیم. به حال که اصلا مسئله جبران نیست. ببینیم مواردی مانند شما، میخوام اینو به شما بگم، شما دوتا ممکنه، حالا نمیدونم اصلا کی کیو میخواسته، ایشون که اون موقع جدی نبوده، ولی حالا بکنار، مثلا شما ایشون رو یا ایشون شما رو میخواسته، حالا بعد از مثلا 10 سال 11 سال یا هر چیزی پیدا شده یا پیدا کرد. ولی معمولا بعد از 3 ماه تمام اون تصور و تخیلی که راجع به اون ذهنیتی که هر کدوم ساختید همه از بین میره عزیز. به همین جهتی که من سخت مخالفم با اینکه آدما 6 ماه پای تلفن با هم صحبت کنن بعد هم دیگه رو ببینن، برای که در جهان ذهنشون یه آدمی میسازن که نیست و بعدن حتما اون آدم رو که ابدا اون گونه نیست در قالب همین آدمی میریزن که در ذهنشونه. و به همین دلیل که عرض کردم در اولین فرصت آدم باید هم دیگه رو ببینن، چون اون ارتباط حسی، نه احساسی نه فکری، حسی، اون چیزی که میبینید، اون چیزی که لمس میکنید، به هر شکل و فرمش عامل اصلی ارتباط انسانیه. مثلا در ارتباط زن و شوهر که آخر کارش به رابطه جسمی و جنسی مرتبط میشه، جسم، ماده، بدن. به همین دلیله که روزی که ما در رویاها و تخیلات خودمون یه بوتی میسازیم و میپردازیم و یه دمون در این زمینه توانایی بسیار داریم، خب بعدن این بوت رو چاره جز شکستنش نداریم و الان ما رو میشکنه و از با در میاره. به همین دلیله که من به شما گفتم 6 ماه 9 ماه شما باید بدونی که با هم زندگی کنید، چون اگر ایشون بیاد و بهانه این باشه که ما با هم زندگی کنیم، خب اون از ابتدا تصمیم رو هر کدام گرفتید با نیتی، معمولا هم اگر حسن نیت داشته باشید ازدواج، پس ازدواج میکنید، ولی ازدواج غلط به مقدار زیادی احتمالش هست. به همین جهتی که عرض من این بوده که بعد از این که از یک کسی خوشتون آمد دیگه دنبال حسناش نرید، دنبال عیباش برید، ببینید کدام عیبو داره یا میتونه پیدا کنه که بعدن شما نمیخواید یا نمیتونید یا نباید باهاش زندگی کنید اگر عیبی نداشت. چون کار ما در آغاز مثل رفتن به مطب دکتری که با خوبی و خوشی و ارتباط خیلی ساده است، ولی بعدن دکتر دنبال درد میگرده، دنبال مسئله و مشکل میگرده. دکتر ننشسته اونجا بگه خوشبختانه همه چیز خوبه، او با این نیت میره و دکتر خوب دکتری است که بیشتر شک میکنه و بدبینه و منفیه تا حتی واقع بین. ولی به همین جهت است که یه تیپی مثل شماها هم جوونید، هم مخصوصا شما ریاضی خونید، گفتم مثل دوستانی که تو کار هنرن یا عزیزانی که در عرصه روابط انسانی اجتماعی به دلیل نوع تحصیلاتشون نیستن یه جهانی میسازن که در حالی که شما 27 سالی دی بسا به یه دختر 7 سالی بیشتر شد. و این اون چیزیست که منو نگران میکنه، برای اینکه شما با توجه به آنچه که راجب خواهر گفتید راجب شما میگه، شما بسیار شکننده اید، شما فکر میکنید گردن کلفت محله اید ولی واقعا نیستی. بله راست میگه، در مقام مقایسه با یه لیوان کاغذی شما که لیوان شیشه ای هستید خیلی هم محکمی، ولی او اگر زمین بخوره تورش نمیشه، شما اگر زمین بخوره تورد میشه. به همین جد است وقتی طوفان میاد درخت های بزرگ رو از ریشه میکنه، چمن ها که طوریشون نمیشه، برای این که اونا اون عظمت و اقتدار رو ندارن و بنابراین سقوطشون هم مسئله نیست، فقط کج میشن و بعد دوباره سر جاشون بر میگردن. به همین جهت هست که باید مواظب باشی عزیز، چون یه میلی در تو دیدم که همین جوری زود و زور زوری میخوای عاشق بشی. میدونی یه ده اصلا همین جوری میگن خدا یه کاری بکن ما عاشق بشیم، و خودشونم دست به این مانور میزنن، چون به هر حال از نظر من عشق یه حرکت سربالاست، آدم تو زور نزنه نمیشه، یعنی همینجوری آدم عاشق نمیشه. falling in love یا افتادن در عشق یکی از اون حرفای بی‌معنیه، نه زوره و به سمت سربالایی رفتنه که آدم ها رو عاشق میکنه. بنابراین اونایی که میافتن به خاطر اینکه یه جایی بالا رفتن بعد از اون بالای یه کس دیگه افتادن. همه حرفا رو به این دلیل میزنم که آهسته برو، همین حرف دیگه ندارم. دیدیم که وقتی گفتی ایشون میخوان بیان اینجا، من مخالفتی باش نداشتم، خوشحال نیستم، برای که نگرانی من این است که شما در اینجا با توجه به سابقه او و تو یا آزادیایی پیدا کنید و نزدیکی با همی رو که هر دو دوست دارید و به عنوان دوست داشتن و علاقه و عشق و ای بسا شبیه و ماننده هم بودن بگیرید. مواظب باش با او شبیه مانم تا حدودی باشی، تو غیرعادی هستی، اونم به نظر من غیرعادی است. خب دوتایی همدیگر رو جلب و جذب میکنی، برای که میتونید برای هم هیجاناتی به وجود بیارید، ولی بعدش چی؟ برای که بعدن زندگی یه واقعیاتی داره که باید با واقع بینی و عقل و تدبیر پیش بره. زندگی سنگین‌تر و سخت‌تره و دیر یا زود هم ما رو با موضوعها و مسائل جدی روبرو میکنه. بنابراین آهسته برو عزیز، میخوای اون سابقه گذشته رو به نوعی تبدیل به یک واقعیت آینده خوب بکنی، امیدوارم چنین باشه، ولی نه با سرعتی که میری. باز جمله رو تکرار میکنم، ما قرار نیست اول تصمیم بگیریم میخوایم عاشق بشیم بعد بریم عاشق بشیم. ما باید یه روزی ببینیم مثل این که توان دوری و فاصله گرفتن رو نداره.
بعد آقای دکتر شما 6 تا 9 ماهو میگین، ولی در ما که دوریم و قراره مثلا ایشون الان قراره بیان اینجا، ولی بیشتر دو هفته نمیتونن بمونن، شاید بتونن 3 بار 3 تا 2 هفته سه هفته.
حالا شما بار اول اگر یه ذره دقت بکنید خیلی چیزا معلوم میشه عزیز. ببینید شما برای بار دوم و سوم تصمیم، ببین همین حرف خطرناکیه. شما قراره دو هفته که اینجا هستید با هم باشید، ممکنه خیلی زود شما متوجه بشید این اصلا اون نیست که شما میخواد، یا او این توجه رو بکنه، یا اصلا با هم دیگه چیزی رو نمیتونید بسازید. حتی روز دوم بعد از که خیلی از آدم‌ها با یه عده آدم‌ها حرف زدن، بعد از 6 ماه این آدمو میبینن، وقتی در خونه باز میشه و در مقابل هم قرار میگیرن، هر دو تا یا یکی میگه وای بر من، این کیه؟ شما اگر اینا رو نشنیدید من فراغون شنید. بنابراین واقع بین عزیز، با واقع بینی مسئولیت مناسب با اون بپذیر، تا اینکه از حالا بخوای برنامه دوره های بعدی رو ببین. شما ببین بعد از دو هفته به کجا میرسی. در حال مواظب خودت باش، امیدوارم ایشون هم مواظب خودش باشه، برای اینکه دیگه ایشون توانایی یه ضربه و آسیب دیگری به خودش و دیگران نداره، شما هم که اصلا نداره. در حال اون سی دی رو یه نگاهی بکنید، سی دی 50 باید نباید رو هم یه نگاهی بهش بکنید. اگرم راجع به عشق عاشقی می‌خواید، سی دی انسان و عشق و دیویدی انسان و عشق رو هم میتونید بشنوید یا ببینید. یه کمی خودتون رو بیشتر آشنا کنید، برای که رشتتون توی این کارا نیست، یه مقداری به واقعیت رو نزدیک‌تر بشید. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. چند رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. ما از روز شنبه 3 سپتامبر تا پنجشنبه 8 سپتامبر از نیوجرسی نیویورک به برمودا خواهیم رفت. کشتی و کروز 5 شب و 5 روزه داریم، بنابراین این افتخار و فرصت رو دارم که روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا 3 تا 6 و 7 تا در 2 کنفرانس داشته باشم، در پرژن کالچرال سنتر و با دوستان خوب عزیزی که اونجا یارو همراهی بسیار میکنن. روز پنجشنبه 8 سپتامبر وقتی که از کشتی پیاده میشن در نیویورک در گریت نیک 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 هفته در این ات گریت نیک هتل، دوستان باش آشنا هستن، محل برگزاری کنفرانس های من در گذشته بوده. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن تگزاس خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت در کراون هتل هست دیگه، مثل این که حافظم کراون پلازا هتل که مال یکی از عزیزان خوب و ارجمند ایرانی است، و در اونجا 2-4 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 هفته و بالاخره روز یکشنبه 11 سپتامبر در دنور کلرادو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، با این تفاوت که 2 تا 5 6 تا 9 در یونیورسیتی آف کلرادو در شهر دنور. همچنین روز یک سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خواهم داشت که مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
چند متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید.
پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گرند شورلی مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
درد را درمان کنین، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
الو
جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه‌هام خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونت، دیگه هم نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی و همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
انشالله که حالتون خوبه و خوش هستید.
ممنونم، مرسی.
جناب دکتر، من یک سوالی برام همیشه هست که واقعا در جوابش برای خودم واجد هستم و این واجد به این موضوع انتخابات امریکاست و در رابطه با ما کسایی که مثلا یکی دو سال قبل از انقلاب به امریکا اومدیم، اون احساس می‌داشتیم که چی در ایران داره به وقوع می‌افتنده، یا بعضی از دوستان که بعد از انقلاب اومدن و به طور کلی اغلب ما بیشتر از تقریبا نصف عمرمون رو تو امریکا بوده و غالبا الان دیگه سیتیزن امریکا هستیم، نه اینکه فقط شهروند بشیم که اینجا زندگی بکنیم، و در موقع انتخابات یک حالت دوگانگی در فکرمون به وجود میاد که در این رأی دادن آیا باید منافع ایران در نظر بگیریم یا به طور کلی نگاه بکنیم به این مملکت که الان توش زندگی داریم میکنیم و مزایای خیلی زیادی ازش بودیم، خودمون، فرزندانمون، علاقمون، همه، و این یه دوگانگی فکری در وجود اغلب اون به وجود میاره. من الان نگاهی که دارم به این دو نفر که منتخب شدن برای انتخابات امریکا، خب همونطور که شاید نمیدونم نظر اغلب دوستان باشه، هیچ کدومشون رو کاملا شایسته نمیدونم. پس به قول شما باید بین بد و بدتریش انتخاب کرد. از یک طرف خانم کلینتون با اون چیزایی که راجع به ایمیلاش هست به طور 100% یک چیزی در پشت پرده پنهانه که نمیخوان ایان بکن.
نه یعنی چی؟ اونا نمیدونم یه چیزی پشت پرده ایان نمیخوان، اونو نمیفهم یعنی چی؟
پنهانه هست کنم و اون اینه که هیچ دلیلی وجود نداشته که اینا رو پاک بکنن. و الان هم هر چند که شایعاته، ولی با توجه به اون صحبت هایی که خود رئیس FBI کرد که کاملا اهمال کردن نباید پاک میشد و کاملا مقصرن، در این ما در علیشون چیزی
نه آخه نه، داستان پاک کردن رو نمیدونم، اما اون یه قصه دیگریست. ماجرا این است که استفاده از به هر حال خط خصوصی یا سرور خصوصی موضوعیست برای یه کسی که درگیر یه مقدار ارتباطات کاملا محرمانه است و حرفشون هم این هست که من البته وارد جزئیات نمیخوام بشم به دلیل اولش که نمیدونم، و حرف ایشون در حدی که شنیدم این است که اونا به عنوان یه چیز کلاسیفاید محرمانه نبوده که من از اون سیستم استفاده کردم. این اون چیزیست که من فهمیدم. بعدم ببینید عزیز، چون الان شما با این تردید وارد ماجرا شدید، هفتا
قربان من تردیدی ندارم و تمام خبرگزاری گفتن که ایشون در حدود 30,000 ایمیل پاک
نه،, نه 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 ببینید 30,000 ایمیل و
بعد 50ش هم خود رئیس FBI گفت محرمانه بوده.
نه باز این که بعدن محرمانه، خب ببینید شما یه زمانی هست که میخواید یه بحثی بکنید، من و شما سر واقعیت ها شرط اولش این که مطمئن باشیم امروز جمعه است نه شنبه، چون هستاری به گونه ای مسئله رو مطرح میکنید که در وسایل ارتباط جمعی از برخی از رادیو تلویزیون میره. من یک کمکی گفتم، کل ماجرا رو نمیدونم، اگه که به من بگه تو نمیدونی متوجه هستم، ولی در خصوص مطالبی که شما میفرمایید یه صحبتهایی هست و و بعدم ماجرای پاک کردن رو به موضوع ببینید عزیز، شما بیاد یه سوال دیگر رو بهش جواب بدید چون گرفتاری اینجاست. آیا استنادی که شما میتونید بگید این آدم سیاستش غلط بوده، تصمیماتش غلط بوده و نتایج بدی هم به بار آورد، من این رو میتونم بگم، راجب مورد به مورد میشه راجبش صحبت کرد، چون من دیروز همین دیروز آقای ترامپ رو میشنیدم که معتقد بود همه این بدبختی هایی که وجود داره زیر سر خانم کلینتونه. گویی خانم کلینتون برای مثلا 500 سال رئیس جمهور بوده، مسئول مجلس سنا و شورا بوده، تو کار دادگستری بوده. خسن خنده داره که ایشون حتی 1/100 تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه در مسائل داخلی امریکا از نظر امنیت یا از نظر وضع اقتصاد. نه 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 ببینید نه 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 بزن چون مطلبی رو مطرح فرمید. عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که سوال اینه که شما اگر به من بخواید بگید که آقای اوباما یا آقای ترامپ یا خانم کلینتون اشتباه کردند و میکنن، من میتونم راجب مورد مورد بحث کنم و خیلی از جوام کاملا حق با شماست. نتیجه گیری یه چیز دیگه است. نتیجه گیری این هست که یک، این آدم کریمیناله، پس باید بره زندان. دو، این هدف و نیتش از بین بردن امریکا یا آسیب زدن به مردم امریکاست. شما میتونید بگید یه سیاست یک رهبری غلطه، حتی کشور رو هم برباد داده، ولی اینکه با این نیت اون سیاست رو انتخاب کرده که کشور رو برباد بده موضوع دیگری سازیز. اشکال کار اینه که در ذهن مردم اون چیزی که داره به وجود میاد این نیست که یه آدمی در تصمیماتش اشتباه کرده، اونو میشه مورد به مورد بحث کرد. موضوع هم به این بدی نیست. ببینید، فرض کنید حرف این است که اوضاع اقتصادی الان بده. اوضاع اقتصادی الان در مقام مقایسه با کشورهای دیگه که الان مبنای مقایسه تاریخی جهانی داره خوب بد نیست، برای اینکه از 20 تا کشور معتبر دنیا 19 تاش حتی نتونسته از جا بعد از اون کسادی یا ریسشن بلند بشه. امریکا بلند شده. یک. دو، مقایسه کنید با زمانی که ماهی تا 700-800 هزار نفر از کار بیکار شدن دوره آقای بوش که 8 سال قبل آقای اوباماست، در مقام مقایسه به این 8 سال که درست در مقابلش 15 میلیون شغل تازه ایجاد شده. برای که چون بحث فقط اقتصادی رو میکنه، آخه این حرفا درست نیست عزیز. یا مثلا فرض کنید مدعی بشیم که امریکا میتونه داعشی به وجود بیاره و از بین بره، یعنی 1.5 میلیارد ملت مسلمان و یک گروهی با توجه به شرایط خاورمیانه اینا نقشی در به وجود آوردن و از بین بردن و داشتن و نداشتن و داعش نشتن. سیاست امریکا همچین تأثیری داره؟ آخه سیاست امریکا حتی از نظر من نقش 1 یا 2% هم در خاورمیانه نمیتونه به صورتی در این زمینه ها داشته باشه. یا الان اقدامش، الان اصلا یک کسی بیاد به من بگه چگونه میخواد داعش رو از بین ببره، اصلا این برنامه هیچ کس راه حلی نداره. علت چه هست که این ماجرا
مثل... من با تمام این حرفای شما موافقم و اینا رو هیچ کدومش نمیتونم قبول کنم، برای خودم ندونستم با وجود که شما کاملا صحیح میگید که کدوم یک از این دو نفر بی‌صلاحیت‌تر. من چیزی که نگاه میکنم و خیلی از دوستای من راجع به گذشته نیست که هستم، آیا خانم کلینتون 500 سال پیش رئیس جمهوری امریکا بوده تا الان؟ نه، ما الان داریم چیزهای واقعی همین الان نگاه میکنیم، همین الان. اول که صحبتهای آقای تام همونطور که شما گفتیم تمامش فرضیه است، آیا این بوده این نبوده، این نبوده. ما واقعیتها رو باید میتونیم نگاه بکنیم. ایشون خانم کلینتون داره میگه من 50% بیشتر از آقای ترامپ میخوام از این پناهندگان رو بیارم اینجا. خب ما داریم الان خیلی قشنگ میبینیم که بازتاب این مهاجرت اینا به اروپا چیه و خیلی ساده این سوال تو فکر هر کسی میخواد پیش بیاد، اصلا اینا برای چی باید بیان اینجا؟ چرا اینا رو تو کشورهای عربی با همون بودجه و نصف این بودجه که میخوام بیارن اینجا متمرکزشون نمیکنن؟ این
نه هیچ اصلا. آخه عزیزم نه 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 ببینید، آخه شما باز یه سوالی میکنید که اساسا توش کار درستی نیست. به عرضم توجه کنید. ببینید شما یه عددی همین گونه در حدی که شما فکر میکنید همکنون، چون با یه واقعیت روبروید، آواره خاورمیانه وجود داره که به نظر میرسه باید صحبت میلیون راجبش کرد یا حتی 2 میلیون. درسته؟
بله.
دولت امریکا این 550% افزایشی که این دوستان دارن میگن 10,000 تا میشه 50,000 تا. بس ببینید حقه بازی اینجاست. نه صبر کنید. نه 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 اجازه بدید. نه اجازه بدید. آخه شما یه چیزی رو میگید بعد اون رو راهاش میکنید. نه من بحث رو اینجوری نمی کنم. عرض من این است که من فکر میکنم اگر شما فکر میکنید کشورهای غربی، میرسم به بعد که چرا اونا نمیرن کشورهای عربی، اونو بهش میرسیم، کشورهای غربی قراره 1 میلیون آدم رو جا بدن، سهم امریکا بیشتر از 50,000 تاست. یعنی بندن بودم اگر قرار بود، برای که امریکا به دلایل بسیار همه گونه توانایش بیشتر از آلمان و نمیدونم سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و و و و هست. پس بنابراین اینجا یه گرفتاری است که چرا اینا یه دفعه 550% ها افزایش بدن. برای امریکایی که معتقده ما هیچ کس رو نمیخوایم، چرا مغزها رو میخواد؟ اگه میخواد منصف باشه، امریکایی که میگه ما هیچ کس رو نمیخوایم، چرا به اون کشورها کار داره؟ کی با... نه نه ببینید نه.
شما سوال میکنید اینم جواب بدم. اگر گنگوان
آخه اینجا بحث سوال و جواب نیست. نه پرسش و پاسخ. نه ببینید عزیز، شما اگه میخواید با من گفتگو کنید سر یه موضوع باید بمونید. شما من بفرمایید، نه صبر کنید، شما من بفرمایید آیا امریکا اگر قرار بشه 1 میلیون 2 میلیون آواره باشه 60,000 تا سهمش میشه یا نه؟ بحثی دیگه نداره. بنابراین داستان 500، شما بعدن به من میگید چرا بیان، اون یه بحثه. به من میگید چرا کشورهای عربی قبولشون نمیکنن، یه بحث دیگریست. اشکال کار در مباحث علمی مخلوط کردن موضوع با همه. شما اگر به من بگید که این بحث قبول، یعنی این تیکه 550% افزایش، یعنی 5 برابر یا 6 برابر افزایش، از 10,000 رسونش به 55,000. من معتقدم امریکا 150,000
نسبت به افرادی که در حال حاضر به آمریکا وارد شدن، نه نسبت به اینکه کل آدمایی که کل این
نه 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 بحث پناهنده هاست عزیز. در امریکا سالی 1,000,000 نفر هم ممکنه بیان. اون چیزی که به عنوان پناهنده این کشورها از سر گریز از مناطق جنگی میان 10,000 تا بوده، و به همجاست که میگن سهمیه شما باید بیش از این باشه. وقتی یک کشوری مثل سوئد 125,000 تا عراقی رو قبول میکنه با وجودی که 9,000,000 جمعیت داره، نه کشور 30 چند میلیون، نه امریکا، و نه امریکایی که تو 737 کشور دنیا سرباز داره و به کار همه مردم دنیا کار داره، به معتقد همه جای دنیا به اون مربوطه، از کره شمالی گرفته و هند گرفته و چین گرفته و دریای عمان گرفته و خلیج فارس، همه چیز به امریکا مرتبطه، ولی اینجا هیچ کس تو امریکا قرار نداره نقشی داشته باشه. ببینید اشکال کار در این است که موضوع اگر دونه به دونه رو راجبش صحبت کنیم میشه حرف. شما درباره فرض کنید چرا اینا وجود دارن، اگر یک کسی به شما برگرده بگه شاید یه دلیل عمده‌ای که این مهاجرین وجود دارن یه جنگ بیهوده غلطی بوده که امریکایی‌ها در عراق شروع کردن و اصولاً به هم ریختن اون منطقه بوده، یا حتی در نقشی که در ایران داشتن. خب موقع معلومه که کسی که مسئول به هم این آشفتگی هست احتمالاً اگر کمکی بکنه، که تازه کمکی نمی‌کنه، خیلی جای اعتراض دارن که چرا شما حالا میخواید کمک کنید. امریکا نمیتونه عزیز زیر 5% جمعیت دنیا رو داشته باشه، 25% تولید جهان رو مصرف کنه، 40% انرژی جهان رو مصرف کنه. آخه این سهم و حقش نیست، و بعد اینا رو هم باید از اونها بگیره، و بنابراین حالا در یه چنین شرایطی بیاد یه دفعه بگه که ما میخوایم درها رو ببندیم. بعد من همیشه عرض کردم شما میخواید درها رو ببندید، قواعدش رو بس کنید و ببندید، ولی این حرفایی که زده میشه حرفای واقع بینانه نیست که یا بیایم بر اساس قانون بین الملل حرف بزنیم، یا در واسطه قوانین داخلی حرف بزنیم، یا بر اساس اصول اخلاقی انسانی. آخه ما یه ملاکی رو باید در اینجا قبول کنیم. شما وقتی که این آواره های بیچاره رو میبینید، ببینید ما شانس آوردیم گرفتار ما نشده، ولی میدونستید ما بدتر از اینا میشدیم، بلی که ما به دلایلی بسیار آمادگی تیکه پاره شدن بیشتر از اینا داشتیم. و اگر شما این سیر رو 2,000,000 الان ایرانی یا 3,000,000 ایرانی میدید چه میکردید؟ اون گفتگویی هم که میکنید ما درباره منافع امریکا و ایران در یه تضادی قرار میگیریم به عنوان کسی که در این شهر در این کشور ساکنیم یا شهروند یا سیتیزن هستیم، اونا رو هم همه رو میشه بحث کرد عزیز. چون ببینید این نوع گفتگوها اگر تو خودش بمونیم شاید به یه جواب برسیم، ولی وقتی درست مثل صحبتایی که من الان تو خط تلویزیون میشنوم، بذارید این جمله رو از کام، من بارها شده دوستان من تلفن کردن از وسایل ارتباط جمعی ایرانی مثل بی بی سی و وایس آف امریکا و اینا گرفته تا برخی از اوقات خارج، همین هفته گذشته دو تا خبرنگار خارجی، من حرفم این بود که چقدر من وقت دارم، حرفشون این بود که مثلا 5 دقیقه یا 7 دقیقه، گفتم من نه حاضر هستم خودم رو خراب کنم نه موضوع رو که تو 7 دقیقه بیام به شما جواب بدم، برای که برخی از این موضوع وقت بر است. مسائل سیاسی هم اشکال کارش اینه که یه رویه و سطحی داره که شما الان دارید میبینید. وقتی فرض بفرمایید شما حتی ساز سی ان ان یا هر کدوم از اینا MSNBC یا هست و فاکس نیوز، شما وقتی اینا رو نگاه میکنید مباحث 4 نفر آدم هستن تو 11 دقیقه یا 8 دقیقه یا 7 دقیقه حرف میزنن، جز یه اطلاعاتی میدن ولی اونا مبنای کار نیست. حالا شما بیاید یه کاری بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما لطف کنید یه موضوعی که براتون از همه مهمتره ولی مطمئن هستید دور همون موضوع محور میگردیم و مطرح کنید، من در خدمت هستم صحبتتون رو با هم ادامه بدید. چنگ و رجمند با ما باشید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 66-22 دکتر هلن ما.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدلهای بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته، اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر با جان. تشکر مجدد. همونطور که شما فرمودید این سوال من یک حالت جنبه بحث پیدا میکنه، ولی من به طور سعی میکنم خیلی خلاصه سوالمو مطرح کنم.
بفرمایید.
من عرض میکنم با توجه به سابقه این مهاجرت ها در اروپا، الان آلمانی ها ناراحت هست، سوئدی ها ناراحت هست، بلژیکی ها ناراحت هست، فرانسوی ها ناراحت هست. خب شاید اگه اونا یه تعهد بین المللی کردن به هیچ شکل ما نباید تابعش باشیم. نه اینکه من خودم اومدم از مزایای مملکت استفاده میکنم بگم کسای دیگه نباید، نه، ولی حداقل باید یه فیلتری باشه. و با توجه به این اتفاقاتی که در مورد خانم کلینتون افتاده، اگر صحت داشته باشه و با توجه به سابقه وضعیت ایران در مقابل این دوتا حزب، البته اونم ظاهری، حالا من باطنشو نمیدونم، معمولا از دوره کارتر مثلا این انقلاب به وجود اومد تو ایران و بعدم همیشه الان مثلا همین چند سال پیش که اون انقلاب سبز ایران بود هیچ توجهی از طرف آقای اوباما نشد و الان با توجه به این که با به 500 سال قبل بر نمیگه نمیگه 10 سال گذشته تمام خاورمیانه افتاده به آغوش شوروی. من سوالم از شما اینه، شما کدوم یک از این دو گزینه رو ترجیح میدید و به چه دست؟
یعنی بین خانم کلینتون و آقای ترامپ؟
با توجه به تمام این مسائل
نه، من اصلا احتیاج به اون توجه ندارم عزیز. من پاسختون رو خیلی مشخص خدمتون عرض میکنم و بدون تردید امیدوارم دوستان بدونن که این نظر و عقیده منه. من 100% حتی در 1000 اصلا تحمل آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور ندارم به دلیل ویژگی روانی ایشون. من امیدوارم دوستان یه چیز کمی رو در خصوص من بهش توجه کنن که بعد از شاید حالا دقایقی یه شناختی از آدم ها پیدا میکنن. شما با یه آدم کاملا غیر عادی رو به رو هستید. اصلا ایشون کاری ندارم به نوع بیزینس و کاری که میکنن که تازه راجع به اونم فراوان میشه صحبت کرد. ایشون به عنوان یه فردی با این ویژگی های روانی با این نوع نظر و عقیده و برداشت، حتی من دیروز صحبت های ایشون رو با اندرسون میشنیدم، اگر قرار بود اصلا نمیگفتن ایشون کیه و کاندیدای حزب جمهوری خواهه. من یه بیمار خودشیفته بسیار فریبکار عجیب و غریب ایشون رو میدیدم. این اصلا من توش تردید ندارم عزیز. بنابراین من اصلا مسئله چویس بین ایشون و خانم کلینتون برای من مطرح نیست. مهاجرای ایمیل عرض کردم اصلا به بدترین شکلی که شما تصورشون میکنید. خانم کلینتون همه چیز رو که به ضررش بوده پاک کرده. خانم کلینتون حتی امنیت امریکا رو با این کارش به خطر انداخته. حالا که بین این دوتاست و یکی باید رأی داد، نه اینکه بنده حالا رأی میدم یا نمیدم، اون مسئله شخصیمه.
بنده هم رأی نمیدم.
نه میخوام بگم نه، بحث چیزی است. اصلا قابل بحث از نظر من نیستن عزیز. ببینید من به شما یه چیزی بگم. من اگر خدمتتون عرض کنم مثلا 5 ساعت روی هم ایشون رو شنیدم، 5 دقیقش رو که چه یه شستومش رو، نه صمیمانه دیدم نه واقع بینانه دیدم، اصلا ندیدم. یعنی اصلا به نظر من وقتی هم که حرفی که میزنه که برخی گفته میشه، مثل امروز که تو خود رادیوی ما صحبتی میشد که باش موافق نبودم برای که اون تجزیه و تحلیل ها رو میشناسم، ولی دوستان گفتن و این آزادی رو همه اینجا دارن هر جور دلشون میخواد حرف بزنن. شما بسیاری از اوقات یه چیزی که از سر بیماری و غلطه رو به عنوان باورتون مطرح میکنین و معلوم ذهنتون و زبانتون و صورتتون با کلامتون میخونه، ولی این درست و غلط بودنش همچنان زیر سوال. اصلا برای من به عنوان سوال مطرح نیست. مثلا تعجب میکنم عزیز، بیاد واقع بین نگاه کنیم. اگر امریکاییان بیان بگن امریکا برای ما اول، حزب دوم، نصفه، نمیخوام بگم بیشتره، جمهوری خواهان به ایشون رأی نمیدن، چه رسه به دموکرات و ایندیپندنت. اشکال کار این است که در امریکا ماجرای حزب به نوعی در ذهن یا در عمل مقدم قرار میگیره و بعد همطور که شما اشاره کردید تو صحبتاتون، بسیاری از اوقات ماجرا در به خاطر مخالفت به هر دلیلی با خانم کلینتونی که در بسیاری از موارد هم حق دارن که این مخالفت ها یا این عدم اعتماد و اطمینان یا حرفای از این قبیل وجود داشته باشه، تو اون اصلا تردید نیست، ولی اصلا از نظر من به عنوان انتخاب اصلا مطرح نیست. یعنی از نظر من باور کنید، چون فرمودید برای که تکلیفم روشن، تفاوت بین این است که بگید من میخوام رئیس جمهور انتخاب کنم که مرده یکی زنده. مثلا شک ندارم که ما زنده رو انتخاب کنم، من با مرده چه کار دارم؟ من اصلا در ببینید حتی مباحث ایشون درباره هر موضوعی از مهاجرت گرفته، ببینید اشکال کار این است که ما یه چیزی از صحبت های ایشون برداشت میکنیم که حرف معقول و منطقی شماست. حرف معقول و منطقی شما این است که یک، این مهاجرین چرا اصلا به این آوارگی رسیدن که بیشتر تقصیر خودشونه؟ 2، چرا نمیرن به جاهایی که به عنوان برادر و همه چیز به هم در ارتباطن؟ زبان یکیه، مذهب یکیه، نوع زندگی یکیه، برداشتای یکیه، ای بسا 90% باورها و اعتقادی که اونجا نمیمونن که صلاح خودشونه؟ 3، چرا اگر تو این کشورها میان با وجودی که مهمانن یه دفعه ادای کل صابخونه رو در میارن و بعد انتظار دارن که این جوامع به میل و خواسته اونا عمل کنن؟ 4، در وسط این گروه های مقدار گروه های افراطی که نتیجه خودشونه و دارم نتیجه واقعیت جهان غربی که به حاشیه رانده میشن، بعدن به صورت آدم های تروریست و آدمی که حاضر بمیره و دیگران رو بکشه در میان. بنابراین اگر شما من میفرمایید که من با این در حقیقت ورود اصلا نظر مخالفی دارم، به عنوان یک واقعیت نظرتون درسته، به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی و تاریخی و همکنون جغرافیایی زندگی میتونه درست نباشه، ولی اون چی که شما به اون میخواید اشاره کنید درسته. حالا آقای ترامپ ازش چه استفاده میکنه؟ حرفش این است که بدون تردید 70-80-90% 95% امریکایی‌ها، یا شما چون میفرمایید کشورها رو برید، 70-80-90-95% مردمان این کشورها ترجیحشون این باشه که اینا نیان. حق با شماست و به درستی هم این باورشونه. اشکال کار یه واقعیت عزیز، اشکال کار این که من میخوام برم مهمونی کسی تو خیابون افتاده، خب معلومه باید برنش بیمارستان، این چیزیه که من میخوام حتما، نه ولی در این شرایط خاص قرار گرفتم. بنابراین ایشون از این استفاده میکنه که حالا که مردم ناراضیان برای ورود این خارجی ها و مثالایی هم از این قبیل میزنه، پس بنابراین منی که میگم نیان باید شما به من رأی بدید، در حالی که به دنبال این توجه نمیکنه، به این دنبال این توجه نمیکنه که این نخواستن ها در بلند مدت چه میشه، موجب این مسائل چه بوده، نقشی که داشته چیه. خود استاری اشاره میکنید که در ایران با ماجرای انتخابات ایران آقای اوباما با جهت و هدفی میگرفت که کاملا حق با شماست و به نظر من یه مسئله بود. حالا میشه راجبش هم صحبت کرد و به همین که من سیاست آقای اوباما رو در خاورمیانه در حدی که میدونم اصلا درست و واقع بینانه نمیبینم، جای دیگر رو گفتم نمیدونم، وقتی میرسه به فرض کنید چین یا هند یا مراکز دیگه یا حتی امریکای جنوبی امریکای مرکزی، برای که اونقدر اطلاعات ندارم، ولی اینجا رو درست نمیدونم. ولی باید من و شما بدونیم که تکلیف اون در این زمینه کجاست. بعد ایشون میخواد دیوار به هنوز برمیگرده میگه پولش از کجا مکزیکم، یکی به من فقط بگه که چگونه شما میتونید دیوار رو تو خاک خودتون بکشید پولش از کشور دیگه بگیرید، شما چطور میتونید تو خونتون دیوار بکشید پول از اون بگیرید، مگر اینکه بگید به زور میگیرم، اونا که نمیان به شما پول بده. آخه اصلا شما فکر کنید یه آدمی باید مخبت باشه این مزخرف رو بگه و پاش بیسته و یک کسی نگه تو ما چطور میتونی دیوار بکشید بگید پولشو شما بدی، خب ندار چیکار میکنی، بدهکار شماست. هیچ قانون بین المللی وجود داره، شما نگاه کنید به آنچه که وجود داره، حداقل من یه مقدار حقوق بین الملل قانون حقوق بین الملل خوندم ازش خبر دارم که میگه که شما میتونید دیوار بکشید که مردم نه این پولشو از همسایه‌تون بگیرید، خب شما اصلا فکرشو بکنی بعد دیوار بکشید، ماجرای دیواره، آیا دیوار یه چیز شدنیه؟ بعد از اون راه برای ورود همچنان نداره، بعد اصلا مشکل ما فقط مرز بازه، بعدم امریکا که از این موضوع ای بسا بهره برده و استفاده کرده، اینی که هیچ کس هم جرئت نمیکنه اونا رو بیرون کنه، بعدم حالا الان گرفتار 11 میلیون آدمی شدن که اینجا ریشه دارن، اینجا بچه دارن، بچه‌شون درس خونه، اینجا زندگی دارن، بچه اینجا متولد شده، بچه متولد اینجا سیتیزن امریکاست، پدر و مادر غیر قانون، چیکارشون میخواهید بکنی؟ این ماجرا بعدم جنبه انسانی و اخلاقی کجاست؟ شما که نمیتونید برید دنبال یه قانونی که برای خودتون وضع کردید. عرض کردم دولت امریکا اگر از آغاز گفته بود ما هیچ کس رو نمیخواید، با هیچ کس هم کاری نداریم، حرفش درست بود. مثل یک کشوری مثل فرض کنین سوئیس یا یک کشوری مثل فرض کنین فنلاند، اینا اصلا هیچ ادعاهایی ندارن، به این کارام کاری ندارن. اشکال کار این است که امریکا خودش رو ژاندار و سرباز جهانی میدونه که به مقدار زیادم حق داره، حتی من اون نقشش هم انکار نمی کنم، ولی هم توست اوضاع چیز دیگه باشه و همطور که شما باز به درستی اشاره کردید به خاطر ای بسا شرایط خاص و سیاست های نادرسته که یه دفعه روسیه میتونه همچنین قدرتی رو بگیره در حالی که در درون اینقدر خالیه و درنش میتونه همچین مانورایی بکنه که اکنون داره میکنه و برای ما به عنوان یه ایرانی یه خطر بسیار بسیار جدی است، برای که هیچ کشوری در طول 2300 سال گذشته به اندازه روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی به ما آسیب مستقیم مشخص معین نزده، هیچ کشوری، نه این انگلیسای لعنتی نه این امریکایی‌های لعنتی تر از نظر بسیاری، نه هیچ کشور دیگه. یعنی میخوام خدمتتون اینو عرض کنم مسائل یه مقداری اینجا پیچ و تاب خودش رو داره و بنابر این اولا شما برای که باز راحت باشم، من اصلا نگاه و نظر کلی که شما بتونید توی دو صفحه بنویسید که به عنوان نگاه جمهوری خواه و دموکراتی، من معلومه با 10% نظر جمهوری خواه و با 90% نظر دموکرات ها موافقم، بنابراین من اصلا نمیتونم جمهوری خواه باشه، برای که میتونم پایه‌اش از زمینه اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، برداشت‌های مذهبی گرفته، همه خانواده گرفته، نقشی که برای اقلیت‌ها قائلن، برای نژادها قائلن، اصلا قابل مقایسه نیست، هر کسی اینا رو میدونه عزیز، یعنی اینا دیگه کاملا مشخصه حزب جمهوری خواه دموکرات معلومه. بعد بیان شما سراغ آدماش، یعنی کسانی که در نقش فرض کنین رهبری جمهوری خواه و دموکرات هست، هر مثلا 30-40 سال گذشته که بنده تو امریکا به یک بار بودم، خب تفاوت ها رو میتونم ببینم در برداشت ها، در قضاوت ها، در نظر ها. بنابراین شما من میفرمایید تو بیشتر، چون هیچ کلام نیستم جمهوری خواه دموکرات، میگم حتما بیشتر دموکراتم تا جمهوری خواه. این که اولش. دوم برمیگره در خصوص اون 16 نفری که با آقای ترامپ در حقیقت درگیر بودن، مثلا با هیچ کدومشون نمیستم ارتباط ذهنی برقرار کنم، از نظر زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی و نگاهشون به جهان. آقای ترامپ که تازه نوع در یه زمینهاش افراطی‌تر و بدتر بود. من معلومه که خیلی مشخص گفتم اگر قرار بود آقای سندرز رو به همه اینا ترجیح میدم، برای که یه دیدیست که مربوط به اون نگاه سوسیال لیبرال دموکراتیست که به نظر من نگاه اخلاقی انسانی بیشتری و واقعی است و مربوط به حال و آینده است، تا اینکه در گذشته ها بخوایم حرکت کنیم. بنابراین در خصوص این نوع انتخاب تکلیف من بسیار بسیار روشن عزیز. یعنی اصلا برای من اصلا تعجب آور، باورم کنید با تمام وجودم، به دلیل اینکه میدونم رو خط رادیو مورد سوال قرار میگیرم و یه مسئولیتی هم، حداقل نه به خاطر دیگران، به خاطر حفظ شاید جایگاه خودم، دارم کوشش میکنم آقای ترامپ رو و طرفداراش رو بفهمم و باورم کنی. این خانومی که تو CNN دفاع میکنه از آقای ترامپ، که اقلا 100 تا مورد، همینجوری عرض نمیکنم، 100 تا مورد بوده که مورد بحث و گفتگو بوده و ایشون از هر 100 تای حرفای آقای ترامپ دفاع کرده. جالب اینه که 20 تاش آقای ترامپ، مثل این که مثلا من جوک گفتم درباره آیسس خانم کلینتون و اینا، اون موقع دفاع میکرد، بعد از اینم که اون گفته جوک گفتم هنوز ول نمیکنه. من یکی از خوشحالیام اینه که انتخابات تموم شه من این خانومو دیگه نبینم رو خط. اصلا من باور نمیکنم یکی کسی بتونه همه اصول اخلاقی انسانی رو، همه شرافت انسانی رو زیر پا بذاره برای اینکه یه چیزی رو فقط تایید کنه. بعد اگر خدا 100 تا کار رو کرده بود، هیچ آدمی در دنیا پیدا نمیشد که هر 100 تا کار خدا رو تایید کنه و ایشون یک دفعه نگفته. در این مورد خب شاید در این مورد خب به اون دقت نبوده هیچ وقت. و بعدم هر وقت شما ازشون سوال میکنید به 7 تا موضوع دیگری که بعضیاشو میخوان تکرار کنن، از نظر کار تبلیغاتی متوجه هستم. بنابراین اگر شما من بگید اینا کسانی هستن که آمدن و تبلیغ یه چیزی رو میکنن و خوبیاشو میگن و بدیاشو نمیگن و بدی دیگری رو میگن و خوبی او رو پنهان میکنن، میفهمم. ولی اینا این نقش ایفا نمیکنن، اینا میخوان نقش آگاهی دهنده رو داشته باشن، در حالی که جانبی رو دارن و یه بحث و استدلالی رو میکنن. یعنی اونجاست که موضوع و مسئله برای من مطرحه. به همین جهت است که شما فرض بفرمایید اول حرف آقای ترامپ این بود که من با این دستگاهی که جلوام بنویسن از رو نمیخونم، بقیه رو مسخره میکنن. حالا خودش ناچار رفته اونجا برای که چاره غیر از این نداره. نگاهی که میکرد، شما به من بگید اینا تاکتیکای انتخاباتی، میفهمم. ولی تو تاکتیک های انتخاباتی هم این که من با شما رقیبم قرار مسابقه فرض کنید بسکتبال یا تنیس بدیم، که شما برید بچه منو بکشید که من نتونم بیام مسابقه، خیلی فرق داره تا اینکه شما احتمالاً در جهت بازی با من یا حرفایی که میزنید و نگاهی که میکنید بخواید منو تحت تاثیر قرار بدید و برنده از اینجا بیاد بیرون. آخه نوع مسائله، شدتشه و یا نگاهی که درباره بقیه موضوع ها هست. شما برگردید بگید که اگر زنی رفت ابورشن کرد باید مجازات بشه، آخه شما فکرشو بکنید، مشخص معین و اینا تفسیر و تعبیر نداره. یا فرض کنید دیروز صحبت های ایشون رو با آقای اندرسون میفهمید، خانم کلینتون یه چنین متعصب بیماره، برای که این لغت بیش از ایناست، در این مسئله تعصب و پرجیدس نیست، بیش از اوناست. بعد برمیگرده maybe she's lazy. آخه این لغت ها با هم نمیخونه عزیز، که ما برگردیم بگیم که راستش یا سیاستش اینه، بعد اینو مرتبط کنه بقیه. ای بسا در بسیاری از مواردی که خانم کلینتون هست، آقای اوباما و صدها نفر دیگه از اون سنگینتر و قویتر هستن، ولی اون همه اینها رو هم همینجوری به عنوان متعصبین بیمار در حقیقت خطاب میکنه. و بعد خودش آدمیست که داستان جمهوری خواهی و دموکراسیش مسئله است، ماجرای دانشگاهش مسئله هست، برای که یه زمانی هست که شما یه دانشگاهی تشکیل میدید با شکست روبرو میشه، شما یه کاری میکنید با مسئله پیدا میکنید. یعنی خیلی متفاوته که اون حرفا رو بزنید و اون کارا رو داشته باشید. یا مثلا درباره برگردیم بگیم که این قاضی نمیتونه درباره من اظهار نظر کنه، برای که من میخوام دیوار بکشم. اگر شما من میگید این جمله از دانش در نمیاد، دیگران منتسب کردن، بله تیپش هست، خود من بارها شنیدمش، چرا این قاضی نباید باشه برای که من دارم دیوار میکشم؟ یک کسی پدر مادرش از مکزیک آمدن اینجا، در اینجا متولد شده، قاضیه. این آدم نمیتونه درباره تو میتونه نظری نداشته باشه، به خاطر اینکه تو میخوای دیوار بکشی، پس اون کارو نمیتونه بکنه. تازه اون انقدر به تو لطف کرد که گفت این ماجرای ماکر میذاریم به بعد از انتخابات. خیلی راحت میتونست بگه تو اکتبر باشه و به راحتی به عنوان حکم قاضی که کارش نمیتونن بکنن شما رو میکشید زیر محاکمه. به همین جهته که عرض من اینه که یا این مباحث رو باید درست کرد یا نه، ولی برای اینکه پاسخ شما داده بشه، مثلا من تصور این رو یک هزارم نه اینکه فکر کنی کسی، من فکر بکنم، حتی باور کنی دادم تصور میکنه، یعنی مردم امریکا تا اونجا میتونن برن. چون من اصلا از آقای ترامپ اونقدرها در حقیقت گله و شکایتی ندارم. یک کسیست با یه ویژگی روانی دنبال یه هدفهایی که بگذاریم از اینکه به نظر من هدفش اینه که رئیس جمهور نشه، اینم نکته که برای یه دیشا جالب باشه، برای که پیداست چی کار میکنه، اون میخواد ازش بهره برداری دیگه بکنه. چون فکر نمیکنم در حدی که میدونه و مشورت کرده یه چنین امکانی داره، وزن دارم امکان اینکه ایشون رئیس جمهور بشه امکانش میشه، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریب غیر عادی، نه اینکه بگم یه حوادث معمولی و عادی اتفاق بیفته، اصلا وجود نداره. ایشون یه همچین آدمی ساری، من از طرفدارانش تعجب میکنم در استدلالشون. یکی برگرده بگه که من اصلا خوشم میاد از این آدم، من از گردن کلفتیش خوشم میاد، از این که حساب هم من اصلا هیچ حرفی ندارم. ولی اگر یک کسی بخواد بحث اقتصادی بکنه، بحث سیاست جهانی بکنه، بحث روابط داخلی انسانی بکنه، نگاه ایشون رو به مسئله سخت جنین و ابورشن و حق زنان بگیره، نگاه ایشون راجب سیاها یا راجب مسلمانان یا راجب مکزیکیا بگه، آخه قربونتون، ایشون با هیچ دیده مثبتی نیومده. اشکال کار در این است که ما میگیم سیاستمدار کسی است که حرفای میزنه خوبه، ولی بیشتر اون کارهای خوبو نمیکنه. ایشون سیاستمدار نیست، ولی اگر حرفای بد میزنه و کارهای بدتری کرده و حتما خواهد کرد، یا این حرفی که میزنه به سیاه‌پوستا که به من اطمینان کنه، چجوری میتونم من به شما اطمینان کنم؟ من قلبمو که نمیتونم، شما من بگید یه لیوان آب رو به من بده اطمینان کن، من بهت میدم، من قبول دارم، ولی من قلبمو که به شما نمیتونم بدم که ببینم شما بعدش میخواید باش چی کار کنید. بعدش اون ظرف یک هفته برمیگرده تمام مسائل امریکا رو حل میکنه، ظرف یک هفته میتونه که شهر امریکا، شهرهای امریکا رو امن کنه، بعد برمیگرده میگه در شیکاگو افسر پلیس من گفت ظرف مدت شاید همون یک هفته من اینجور درست کنم. همه افسرهای پلیسی که تو اون شهر وجود داره میگن ما هیچ کدوم هم چی حرفی بهش نزدیم. آخه عزیز، بعد من همه اینا رو نادیده بگیرم بیام بحث بکنم که ایشون نظرش درباره سیاست خارجی چیه یا درباره ایمیگریشن چیه؟ من اصلا نمیفهمم جنبه انسانی رو. ما تو کشوری هستیم بسیاریمون که نمیتونیم بریم تو کشور خودمون زندگی کنیم. امریکا یا اروپا ما راه داده، ما معلومه باید قدردان و قدرشناسشون باشیم. و این وضعیت در خصوص من و شما به خاطر اینکه زیر فشار بودیم، شما به این بدبخت بیچاره نگاه کنین که الان یک داعشی اومده شهرشو گرفته، از آسمون و زمین هم دارن روش بمب میریزن، خود اونا هم دارن اونجا میکشنش، آدم ها برای زندگی کردن همدیگر هم میفروشن. شما باور کنی شما فقط یک شب بذارید 6 تا 4 تا آمبولانس از در منزلتون رد چه شما رو بیدار کنه، شما میدید فردا صبح چه حالی دارید، آمبولانس که داری میره که به شما آسیب میرسد. این مگر میشه زیر این بمباران ها بود؟ مگر میشه این همه فشار رو تحمل کرد؟ بعد برگردیم عراق رو داشته باشیم، سوریه رو داشته باشیم، لیبی رو داشته باشیم، یمن رو داشته باشیم، بعد این کشورها در حال جنگن، این همه اسلحه، این همه بمب، این همه هواپیما داره میره بمب میریزه، آدم میکشن باش. فرزند خودتون و منو مجسم کنید که باید توی همچین محیطی زندگی کنه و باید ببینیم که پاره شده برای چی؟ برای هیچ. اگر شما من گفتید یه هدف مقدسی است، باز یه حرفی، برای چی؟ برای که آقای صدام حسین رئیس جمهور بمونه یا برای آقای اسد رئیس جمهور بمونه یا در ایران این رئیس جمهور بمونه؟ آخه اینا کی هستن که اصلا ارزش اینو داره که آدم ها به خاطرشون یه ناخونشون رو بشکنن؟ که حالا ما سر بودن و نبودن این آدم ها در اونجا می جنگیم و همدیگر رو داریم می کشیم. شما نگاه کنید به این کشتاری که تو این مدت شده، به این آوارگی و به این بیچارگی. من و شما یه روز یه ذره صبحونمون نهارمون دیر میشه، میریم توی رستوران غذامون رو دیر میارن، به هم میریزیم، دازه همه چیز هم داریم، قرارم نیست خورد و خمیر شده باشیم. اون بیچاره ها چی بسن؟ چهره این آدم ها رو که میبینم من چی کار دارم که دینشون چیه؟ به من چه مربوطه که سرزمینش کجاست؟ مگر اون بدبخت دین خودش رو انتخاب کرده؟ قربونتون، دین یک پدیده کاملا جغرافیایی است. شما من بگید کجای دنیای، به شما میگم دینتون کدامه؟ یعنی اینقدر این جا افتاده کسی که این دینا رو انتخاب نکرده، این شکل و ریخته منه که من انتخاب نکردم، یه پدر و مادری دارم در یه منطقه دنیا یه موجودی مثل من رو به وجود آورده، حالا با اینا رو مبنا قرار بدیم برای تفکیک؟ من و شما اگر سیاه‌پوست بودیم چه می‌کردیم؟ من و شما اگر الان وسط اون جنگا تو سوریه ایستاده بودیم که اگر 20 نفر فامیل دارید 18 تا کشته شده بودن، 10 تاشون جلوی شما تیک پاره شده بودن که شما دست بچه‌تون اینور سر بچه‌تون اونور می‌دیدید، حالا بدبخت بیچاره راهی شده آمده به من میگید اشتباه میکنن سر یه چیزهای دیگه، همون چیزهایی که موجب بلاشون بوده، بله پا میشن میرن تو فرانسه حالا میخوان نماز بخونه. آخه قربونتون این شمایی که توی همچی جهنمی برای خودتون درست کردی، حالا چرا فکر کنید میخواید برید جهنمتون رو در فرانسه تبدیل به بهشت کنید؟ حرف شما رو میفهمم، من این که مهمونم، من این که از کشورم رانده و مانده شدم، حالا آوردنم توی کشوری حداقل بشینم ببینم چی کار میتونم برای خودم بکنم، با مخالف عقاید و افکار خودم هم عمل نکنم، اما به بقیه هم کاری نداشته باشم، راه نیفتم که بخوام مردم رو ارشاد کنم. آخه من خودم که این همه گمراهم و این همه بدبختی و جهنم رو برای خودم به وجود آوردم، اون وضعیت اقتصادیش، اون وضعیت رابطه زن و مردش، اون خانوادهش، اون بچهش، اون نظام سیاسیش، اون نظام اقتصادیش، حالا اومدیم به سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و آلمان میخوام بگیم شما چه جوری زندگی کن، حالا یه دوم اومدیم تو امریکا میخوام بگیم باید اینجوری عمل کرد، اونجوری رفتار کرد. خب متوجه هستم، ولی اون بیچاره نادانه، اون گرفتار یه مقدار اوهام و خرافاته، اون درگیر یه مقدار بدبختی است که به خاطرش کشیده و به اینجا رسیده. حداقل من و شما به عنوان یه انسان میتونیم کاری به کارش نداشته باشیم. من اگر این گفتگو رو واسطه میکنم برای اینکه توانشو دارید، ولی اگر یه دونه سوری یا یه عراقی با من حرف میزد جز اینکه دست و پاشو ببوسم و ازش معذرت بخوام چیز دیگه‌ای نداشتم، برای که او که تو این جهل و تو این بدبختی داره دست و پا میزنه، اون که اینجا درب و داغون از هم پاشیده است، اون که هیچ امیدی به هیچی و به هیچ جا نداره. حالا من شما برگردیم بگیم اینا میان امریکا و مثلا اگر به جای 10,000 50,000 باشه امریکا چه میشه؟ بذارید یه حرف دیگه بزنم که تنده، اصلا اینا بیان همین کاری بکنن که تا حال کردن، از سپتامبر 11 تا الان تعداد کل کسانی که بودن امریکایی رو کشتن در داخل امریکا من فکر نمی کنم به 50 نفر برسه. از سپتامبر 11 این 15 سال تو این مملکت اونایی که از بیرون اومدن، اونایی که مال داخل بودن، اینایی که داخل بودن جمع کنین میشن 500 تا، بیشتر که نمیشن. ما قربونتون برم 500 هزار تا رو امریکا از این بالا بمب سرشون ریخته کشته، رابطه 1000 به 1. اون وقت من و شما برگردیم بگیم که اینها آدمای بدی هستند، ما آدمای خوبی هستیم، اونا 500 تای ما رو کشتن، ما 500 هزار اونا رو کشیم، بعد بنابراین برای ما دست بزنید که سمبول آزادی و عدالت و انصاف و محبتیم و بعدم دین و اعتقاداتمون هم مثلا بالاتر و برتره و اساسش هم بر محبت و عشقه، آقا آدم اینها رو چجوری باور کنه؟ بعد به یه ابرقدرتی با این قدرت اقتصادی، با این قدرت سیاسی، با این قدرت نظامی، وقتی در دنیا در این چنین آقای سروری میکنه، خب معلومه یه دم میکشنش، معلومه یه اتفاقاتی هم میفته. تازه بدترین اتفاقات امریکا که مال کسانی بوده که اینجا متولد شدن یا اینجا بزرگ شدن یا به هر حال سیتیزن اینجا بودن، اصلا اینا هم نمیامدن، اصلا این 500 تا ما در امریکا ظرف 15 سال گذشته کشته نمیدادیم. فقط شما در یک روز، نه یه روز، یک ساعت تو این بمباران هم از قصد 500 نفر رو کشتی. اونم به خاطر چی؟ برای که بخواید اونها رو آزاد کنید، برای چی؟ بخواید به اونها دموکراسی بدید، برای چی؟ برای که با حکام اونها مسئله و مشکل دارید. اینجاست که من دلم میسوزه که مباحث سیاسی باید در یه حد و سطحی بیاد. بنابراین من معلومه به عنوان یه انسان، اصلا این دینش ضد دین منه، فرصتم پیدا کنه سر منم میبره. حالا که گرسنه است من بهش غذا میدم، حالا که تشنه است بهش آب میدم، چون بده که من قرار نیست با او بدی کنم. آخه بعد مدعی بشم که من خوب هستم و تو بدی هستی، بده هستی، آخه که چی؟ به همین جهت است که اصلا این موضوع اونجا وجود نداره عزیز. امروز آدم ها دارن میمیرن، آدم ها دارن شکنجه میشن، آدم ها دارن تیکه پاره میشن. بنابراین مباحث و صحبت های در جهت مسائل عجیب و غریبی که من توی این مملکت میشتم باورم نمیشه. مردم امریکا خیلی خیلی کم میدونن در جهت مسائل سیاست خارجی و درباره آنچه که در جهان میگذره، و به همین جهت که بازیچه دستی کسایی میشن عجیب و غریب. این کسی که الان مرگ به اصطلاح رئیس کل انتخابات آقای ترامپ شده. آخه شما به چیزایی که خودش نوشته و گفته و خونده، نه مال 10 سال قبل، مال یه ماه قبل، دو ماه قبل رو بخون. حتی حرف این که مثلا اسپانیولیا هوششون کمه، ای بابا، یا باورها و اعتقاداتی از این قبیل که این سفید بود اسپانیولیا، اینا که مردمان امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، من این خود کدش رو خوندم، مثلا باورم نمیشد. آخه شما به خودتون اجازه بدید مردم رو این گونه تحقیر کنید، بعد حالا ایشون رئیس کل، چرا؟ برای که توان داره که بدترین حمله ها رو بکنه و بدترین آسیب رو بزنه. انتخابات نیست قربونتون برم، انتخابات باید هر کسافتی، هر چیزی که میتونیم به هم دیگه بگیم و بعد ببینیم که مردمان ساده ای که تحت تاثیر قرار میگیرن کدومی که از ما رو بیشتر باور میکنن که برای اینا ما سلامت و سعادت و زیبایی و عشق و آرامش و امنیت میاریم. آدم همجوری باهات و مبهوت میمونه. متاسفانه جهان اکنون قلمرو اوباش عزیز، سه تا سوداگر زر و زور و زره، ثروتمندان ما، سیاستمداران ما و روحانیون ما، سوداگر زر و زور و زره. اگر این لعنتی ها شر کارش نمیکنن مردم با هم کنار میرن، مردم با هم دشمنی ندارن. من و شما 8 سال با عراقی ها جنگیدیم، 1 میلیون نفر کشته دادیم و شاید 1 میلیون زخمی و یه دهی که هنوز گرفتارن از اون بدبختی اون زمان و اون همه آواره و بدبختی رو در بداری. من شما با عراقی دشمنی داریم. شما اگر توی مهمونی یکی اومد گفت من فرام از عراق هستم، اون یکی گفت من فرام از سوریه هستم، اون یکی گفت فرام عربستان، مثلا برای شما فرقی میکنه؟ آیا او وقتی فهمید شما ایرانی هستید یه بلایی سرتون میاره؟ یا اونم نگاه میکنه فکر کنه شما ایرانی هستید یا افغان هستید یا فرض کنید تاجیک هستید؟ ولی اون چه فرقی میکنه؟ نمیخوام بگم فکر کنه فرانسوی یا ژاپنی هستید. من اصلا برام چه اهمیتی داره؟ خب ما با هم هیچ دشمنی نداریم، ما اصلا برای چه هم دیگه رو بکشیم؟ دو تا دیوانه افتادن به هم و یه کشوری رو به 8 سال کشیدن به خاطر منافع خودشون و به خاطر بازیای خودشون، و من و شما رو هم قربانی کردن، بچهای خودشون رو که قربانی نکردن، خودشون رو که رهن را نیافتادن. مانند گذشتگان نبود که رهبر و سردار جلوی سپاهش میرفت و اوجز کشته شدگان بود. لعنتی ها نشستن فرمان فشار دادن شاسی ها رو میدن، شاسی هایی که با هر شاسی آدم ها تیکه تیکه میشن، اونم نه یکی و 10 تا و 100 تا. خب این جهانیست که ساختن. بنابراین من و شما قرار نیست بازیچشون بشیم، یه ذره واقع بینانه باید نگاه کنیم ببینیم که اون چیزی که به نظر بهتر میرسه یا کمتر بده کدامه، اگر تازه تا میخواییم تصمیم بگیریم. ولی من در ارتباط با مسائل یه مقدار سیاسی و این وضعیت تکلیفم روشنه و بنابراین امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم. ولی ممنونم که آمدید، متاسفم که
جناب دکتر، از لطفتون یک دنیا متشکرم، مرسی از وقتی
قربونتون برم، سپاسگزارم، لطف محبت شنگ رجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز، 888-987-1818، 888-987-1818، عضو 08 و 5050. اتحاد لا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
آژانس مسافرتی هیلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com
بیلا ترافل. آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان، تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه، برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دریچه سینما تقدیم می کند مراسم فرش قرمز فیلم بارکود با حضور ستاره سینمای ایران بهرام رادان در لس آنجلس و اورنج کانتی.
چیکار می‌کنی تو فیسبوک؟
میکنم.
مثل بهت گفته چقدر شبیه جنیفر لوپز.
پنجشنبه اول سپتامبر بیلی هیوز لاملی فاین آرتس، جمعه دوم سپتامبر انسینو تاون سنتر 5، و شنبه سوم سپتامبر آناهایم هیلز سینما سیتی. تخفیف ویژه تا 26 مایز به قیمت $22. تهیه بلیط dariche-cinema.com، شماره اطلاعات 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من میخواستم یه سوال در مورد رابطه با مادرم ازتون بپرسم. شرایط زندگی من به اتفاق خیلی خیلی شبیه به شرایطی که نازنین اولی که باهاتون تماس گرفتن امشب داشته. من 29 سالمه، از آمریکا باهاتون تماس میگیرم، فرزند اول خانواده هستم، چشم‌پزشک هستم و تازه می امسال گریجویت شدم از دانشگاه با مدرکم. من مادرم خیلی جوان بودن وقتی با پدرم ازدواج کردن، 15 سال تفاوت سن داشتن و همینجوری که خودشون میگن از روز اول ازدواجشون هم با هم دعوا داشتن. من تا سن قبل از 4 سالگی، تا جایی که یادم میاد تاریک روشنی که توی ذهنمه، واقعا احساس میکردم که وجود نداشتم برای مادرم. اصلا انگار منو نمیدید، اصلا انگار من نمیشنید، یه موجود اضافه‌ای که فقط بود. اما خاطره خیلی بدی تا قبل از به دنیا اومدن برادرم که وقتی من 4 سالم بود ایشون به دنیا اومد ندارم. فقط یادم که محل هم نمیدادن. اما وقتی که برادرم به دنیا اومد همه چیز برای من سخت‌تر هم شد، به خاطر اینکه شروع کردن به ازاده مثلا تنبیه های بدنی منو کردن. خیلی بسیار 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 عصبی بودن مادر من و بسیار بددهن. روزی نمیشد که بگذره که نگه انشالله خودم خاکت کنم، انشالله به زیر ماشین من بیام جمعت کنم، نمیدونم. یعنی به حدی بود من سن 9 سال داشتم، ایشون یه بار من بچه بودم 9 سالم بود، با دمپایی زد دهن من، دندون من کنده شد، بردنم بیمارستان، دوباره دندون کاشتن سر جاش. به خاطر همین من خیلی مثلا هایپر بودم، خیلی خیلی مثلا میگفتن الان شیطون به قول ایرانی ها. اما واقعا همه بچگیم خیلی ترس داشتم و خیلی هم تنها بودم. من 18 سالم بود، ما اومدیم از ایران بیرون. تا قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، من غیر از مدرسه جایی حق نداشتم پا ما از خونه بذارم بیرون و همیشه مادرم میگفت که بابا دوست نداره بری بیرون، در صورتی که خود مادرم بود که اینجوری وانمود میکرد. اما همه سختگیری از جانب خودش بود. بابای من خیلی اصلا چی میشه گفت توی باغ اینجور چیزا نبود که بخواد بگه کسی بره بیرون نره بیرون. دیگه من 18 سالم بود، ما اومدیم از ایران بیرون و من خیلی حرمت نفس و اعتماد به نفس پایینی داشتم، بیشتر حرمت نفس پایین. خیلی دیپرس بودم، از خونه بیرون نمی رفتم من که مجبور باشم برم دانشگاه، نمی ذاشتن رانندگی کنم و به من قبولونده بودن که تو راننده بدی هستی و هول می کنی. من رانندگی بلد نبودم. به خاطر همین کامل و مداوم به من مستقیم و غیر مستقیم میفهموندن که تو زشتی، خنگی، چاقی و کسی و آخر کار تو تنها خواهیم موند به خاطر همه این چیزایی که هستی و تقصیر خودته و به خاطر همین هیچ مردی به تو نگاه نخواهد کرد. این از همیشه مستقیم و غیر مستقیم اینو به من میگفتن. بعد اما خب من و برادرم خیلی رابطه خوبی داشتیم. ایشون 4 سال از من کوچیکتر، اما واقعا تنها دوست و بهترین دوست من بود. خیلی از مواردی مثلا منو با خودش می برد بیرون و خیلی حس می کرد این شرایط سختی که من دارم رو و همیشه پشتیبانم بود. دیگه من بعد از اینکه اندرگرادم رو تموم کردم تصمیم گرفتم از اون ایالت موف کنم به بهانه دانشگاه پزشکی رفتن و به قصد دانشگاه هایی که توی ایالت پدر مادرم بود رو انتخاب نکردم و دانشگاه دیگر انتخاب کردم که یه جوری از این شرایط فرار کنم. دیگه قبول شدم و 5 ساله دارم ازشون جدا زندگی میکنم، فقط برای بریک هایی که مدرسه میداده میرفتم میدیدمشون، بازم همون یک هفته هم تحمل نمیکردن، یا خودشون با هم دعواشون بوده یا با ما دعواشون بوده با من و برادرم. و من توی این 5 سال احساس کردم کم کم برادرم هم هی داره با من سرتر و سرتر میشه، دیگه اون رابطه مثل قبلش نبود. من دو سال پیش یه مثلا خودم هم خیلی عصبانی، خیلی دیپرس بودم، خیلی هم پنیک اتک میگرفتم، مثلا یه امتحانی چیزی داشتم دیگه، حالا با زنکس و قرص و دوا و ADHD شدیدم دارم، شاید شما از طرز حرف زدنم هم بتونید حدسشو بزنید که من خیلی تمرکز کمی دارم. با این همه دیگه چی میگن، به جون کندنی خودم رو جمع و جور کردم که به یه جایی برسم که دیگه نقش قربانی نکام داشته باشم توی زندگی، خودم رو به یه جایی برسونم. دو سال پیشم دیگه به خودم گفتم حالا بشینم تو خونه، اینا همونی میشم که پدر مادرم گفتن، هیچ مردی هم اصلا منو نمیبینه که بخواد بفهمه من هستم یا نیستم دیگه. یکی رفتم با آدم ها گشتم، دیدم نه اونجوری هم که فکر میکردم نیست، یه آقای خوبیه، نمیدونم دیگه، این زندگی یه بار روی خوشش رو به من نشون داده. با یه آقا پسر خیلی خوبی هم آشنا شدم، دو سالم هست و با هم دوست هستیم، رابطمون در حد یه رابطه جنسی اینا نبوده، اما مثلا دو سال با هم در مثلا صحبت میکنیم، ایشون همه شرایط زندگی منو میدونن دیگه. من می امسال گریجویت شدم دیگه، چی میگن، گفتم من به خاطر اینکه نخوام قربانی باشم اینا مادر پدرم رو میبخشم، گفتم من مادرم میبخشم، بهش یه شانس دیگه میدم که خودم عذاب نبینم، اینو میذارم پشت ذهن خودم که بتونم مووال کنم توی زندگی. بعد دیگه برداشتم برای گریجویشن هم خب اینا دعوتشون کردم که بیان ایالتی که من میرفتم دانشگاه، دیگه اینا اومدن همین می امسال اومدن برای گریجویشن من، اصلا اینگاه که دارم برن کنار درگی، اصلا اینگاه نه اینگاه که اتفاقی داره میفته، اصلا هیچ چیز مهمی نبوده براشون. اومدن همون جا هم توی روز گریجویشن، من از قبلم بهشون گفته بودم که من با آقایی در ارتباطم، میخواستم به مادرم، هیچ اعتراضی هم نکرده بودن. اون روزم ایشونو ملاقات کردن، در ظاهرم باهاش خوب بودن، همه چیز اوکی بود تا شب گریجویشن من. مادرم یه دعوای بین من و برادرم شروع کرد و بعد اینا از ساعت 7 بعد از ظهر تا ساعت 6 صبح وایسادن توی خونه من، چیزی که از دهنشون در میومد به ذهنشون میرسید و بدون فیلتر به من گفتن تو آدم نیستی، دکترات بخوره تو سرت، مگه چی شدی، اصلا چه اهمیت داره که تو چی شدی، تو برای ما هنوز هیچی نیستی، حالا فکر کردی نمیدونم رفتی برای خود رانندگی یاد گرفتی، ماشین خریدی، به ما هم نگفتی که رفتی ماشین خریدی، بعدا که خریدی به ما گفتی خریدی، اینا آپارتمان برای خود گرفتی، فکر کردی همه اینا باعث شده تو آدم بشی، نه ما میگیم که تو برای ما هیچی نیستی، همونی هستی که قبلا بودی. و همون شبل کردن رفتن و برگشتن رفتن ایالت خودشون. بعد از یک هفته هم
هیچ وقت سب کنید خانم دکتر، شما هیچ وقت تو زندگیتون شانس آوردید، هیچ وقت خوش شانس بودید یا نه؟ من به نظر من اون روزی که رفتن خوش شانسی شما بوده، رفتن که رفتن
آقای دکتر،
به درک رفتن. به درک که رفتن عزیز، نه 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 نه, نه سب کن، هنوز نگفتی، ولی شما سرتون رو میدید دست اونا، اونا دست از سر شما برداشتن، شما سرتون رو اینوری میذاری زیر دست اونا. مادری در کار نیست، پدری در کار نیست، یه مقدار آدم بیمار، ظالم، زورگو، متجاوز، فارغ و خالی از هر نوع اصل اخلاقی و انسانی، حتی درباره انسان بودنشون سوال، اگر اینگونه با شما رفتار کردن اونم حتی با هر دلیلی چه رسته بی دلیل، شما برای چی سرتون میدید اصلا؟ شما اصلا چی کار به کارشون دارید؟ اصلا اونه کی هستن؟ اصلا چه اهمیتی دارن که هستن یا نیستن؟ عزیز من، شما الان یک نفر رو، شما یک کارمند استخدام کن، یه جمله توهین‌آمیز بهش بکن، فقط یه جمله، اگر مون یکی از اون حرفایی که مادر بزرگوار شما به شما گفت بهش بگو، ببین اولا بر سر تو چی میاره، بعد از اون بگو چگونه میمونه اونجا، حتی اگر محتاج کار از تو باشه. شما برای چی خودتو دست اونا میدی؟ یه چیزی به کثافت و لجنی رسیده که شما میگید شما برای چی میخواید با خود رو این برابر بارید؟ رفتن که رفتن. به نظر من شما خوشبختانه اونا یک شانس به تو در تمام این مدت از جانب خودشون دادند و اون بودی که رفتن. شما اصلا چی میگید؟ عزیز من اگر برادرم وقتی میبینمش باعث خوشحالی و شادیش نشم و اون نشه مثلا نمیبینم. ما نمیدیم تو این دنیا که با شما که پزشکی با خون زندگی میکنی، با ارث زندگی میکنی، با اسپرم زندگی میکنی، با تخمک زندگی میکنی که مامان اون تخمک رو داده، بابات اون اسپرم رو داده، اون که میلیون هاشو ریخته دور، میلیارد هاشو ریخته دور، یکیش من و تو شدیم. شما جشن زندگی تو بگیر که آزاد شدی و رفتن، بعد از او با تو کار داشتن، تو همونا برای چی کار داشتی؟
من واقعا باهاشون کاری هم نداشتم، یعنی من روزی 3 بار با من تماس تلفنی میگه، من بر نمیدارم گوشی تلفنو، اصلا اعصابشو ندارم، یعنی همه اینا این سینمایی جو منی که سعی کردم یکم
تلفنتو عوض میکنی، تلفنتو
به جایی که بودم
تلفنتو عوض میکنی و هیچ کاری به کارشون نداری. گناهش هم به نیست پای من، اون دنیام جوابگوی خدا منم. عزیز من اصلا تو بدهی به اونا نداری، اونا مادرتو نیستن، پدرتو نیستن، دو تا بیمار روانی هن که قصد آزار و شکنجه تو رو دارن. بعدم چیکار کردی مثلا ماشین گرفتی بدون اینکه به ما بگی رفتی؟ شما کی هستید که تو زندگی اون توفا اهمیت میده؟ هیچ، رها کن عزیزم. اصلا ببین قربونت، هیچ کس نمیتونه من احساس گناه بده، من احساس گناه میکنم. هیچ کس نمیتونه دست از سر من بر نداره، من سرم رو زیر دست اونا میگذارم. توی کشوری زندگی میکنی که توان اینو داری که نگذاری کسی آزارت بده وقتی نمیخوای. مهمم نیست که کی، اونا هیچ حقی حتی اگر بهترین پدر و مادر دنیا بودن تو زندگی تو نداشتن. به همجاست که همیشه گفتم پدر و مادر هیچ حقی تو زندگی بچه ها نداره، هیچ، بچه ها هیچ بدهی بهشون نداره. خوب بودن، برای خودشون خوب بوده که با خوبی زندگی کردن، بد بودن، ما رو آسیب زدن، خودشونم رنج کشیدن. بنابراین حقی اونجا نیست عزیز. اگر محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و دلسوزی و یاری و همکاری چه خوب، این نیست که نیست. ما در اومدیم عزیز، دوران 3 تا خ گذشته، خدا و خاک و خون. نه دیگه ما با او کاری داریم، نه با خاکش نه با خونش، تموم شده عزیز. ما با یه انسان روبرو هستیم. چرا شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. من کجا گفتم فامیل؟ من کجا گفتم پدری و مادری؟ تکلیف روشن. شما برای چی اذیت میشی؟ شما هیچ تقصیری نه، شما اینجا قربانی، قربانی وجود تو رو تیکت پاره کردن. حالت پیداست من یه ذره به تو فشار بیارم، تو این سن و سال با این آگاهی و تخصص میشه دختر خالی، دختر کوچولوی 2-3 ساله گریه میکنی.
درسته، بله، من خیلی شکنندم، خیلی، یعنی مثلا یه دونه فیلم نمیتونم تا آخرش ببینم اگه یکم احساسی باشه، یعنی همش دارم میلرزم، همش استرسم، ولی سعی میکنم نباشم، سعی میکنم حداقل خوشحال باشم، که همون حرفی که شما میزنین، حداقل خوشحال باشم که انتقامم از این دنیایی که از بچگی با من قد بیرحم بوده بگیرم. و واقعا این حرفی که الان شما زدید به من چیزی بود که احتیاج داشتم الان بشنوم، که حداقل احساس گناه نکنم برای اینکه جواب تلفناش رو
به هیچ وجه عزیز من. اونا زنگ میزنن خودشون هم اذیت میشه. تو من بگو مادرم وقتی زنگ میزنه به شادی میده، لذت میده، احساس غرور میده، دخترش دکتر شده، افتخار میکنه، لطفاً جوابشو بده. ولی اگر او زنگ میزنه و تو تو صداش و تو صحبتش با خودت احساس میکنی یه چیزیش میشه، یه دردی داره، یه رنجی داره، برای چی این کارو بکنه؟ میدونید اصلا چه جایی داره؟ و هیچ گناهی نداره از هیچ، هیچ احساس بدی قرار نیست با این باشه که من یه کسی که خودشو آزار میده که من آزار بده بهش بگم بیا تو، بیا رنج ببر و منو رنج بده. چرا؟ برای که تو پدر منی؟ که چه کردی؟ که یه شب با مادر من همخوابه شدی؟ آخه این مثلا یه هنر بزرگیست در دنیا که آدم با یه کسی بخوابه و خیلی زحمت و رنج بسیار کشیدن. به همین جهته که عزیز، شما کار درست و خوبتو بکن، همین، نه تقصیری داری نه گناهی داری، و بعد اصلا انتخاب توه. مسئله آزادی انسان کجا رفت عزیز؟ مسئله حق انتخاب من کجا رفت؟ این که من با واقع بینی مسئولیتم رو قبول کنم کجا رفت؟ شما چی کاری گوشه تلواری که همون حرفا رو یا هر چیزی از این قبیل رو به تو بزنن، به جای اینکه باعث افتخار و سرافرازیشون باشه اومدن طرفکار تو بودن، برای چی؟ ولی حتما کمک میخوای که باید به کسی صحبت کنی عزیز، و حیفت قربونه. شما این بانوی ارجمند اول، یعنی ایناست که منو دیوونه میکنه. اینه که من وقتی که عرض میکنم ما پرورش تعلیم تربیت نداشتیم، کودک آزاری داشتیم، it's a child abuse. هیچ کس این همه بلا سر ما داشت. شما تمام دشمنانتون ظرف این مدت عمرتون یک هزارم پدر و مادر به شما آسیب نزدن، یک هزارم. چطور شده بقیه غریبه، بقیه دشمنه، بقیه بدن و اونا خوبه؟ شما بدهکار اینا هستید که این همه بلا سرتون آوردن، بدهکار هیچ کس دیگه نیستید که هیچ کاری با شما نداشته. نه عزیز، زندگی تو درگیر زندگی خودت کن، با دوستت کن، ولی کمک بگیر. و من مطمئن از این حال بدم، ولی هیچ مسئولیتی شما ندارید، اونا هیچ حقی رو شما ندارن، شما هیچ گناهی ندارید، شما هیچ احساس بدی اصلا نباید تو این داشته باشید. شما نمیخواد اونا رو ناراحت کنید، اونا با دیدن تو اینقدر ناراحت میشن که میرن. خیلی خب، پس من برای چی برم کسی رو آزار بدم، اذیت کنم؟ من برای چی بیام که شما رو رنج بدم؟ خود تو اصلا درگیر نکن عزیز، شما اصلا تموم شده عزیز. یه دورانی بوده که این ماجرای وابستگی و مهربانی لعنتی که در فرهنگ ما ریشه دوونده این همه بدبختی و بلا سر ما آورده، بس دیگه. توی امریکا یه آدم متخصص دنبال اینه که مامانش خوشش اومد یا بدش اومد، یا این حرفو زد یا نزد، خب زد که زد، اصلا چه فرقی میکنه؟ تو خیابون دارید میرید یه لاتی هم بهتون یه فوش میده، اصلا به شما چه؟ اون دیوونه است، اون بده، به شما چه؟ یک ثانیه هم بهش فکر نکنید، زندگیتون مثل اون است، با انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. یه کسی هم بگیرید این کمک کار بکنید، توانشو دارید عزیز. همونطور که به بانوی عزیز و ارجمند قبلی گفتم، شماها قراره بشکفید نه اینکه بشکنید، و میتونید، حتما میتونید، اصلا راهی غیر از این نداری که با اون چیزی که هستید، با اون پتانسیال و نیروی بالقوه‌ای که دارید برسید به اون سلف اکچوالیزیشن، اون خود شدن، با اون چیزی که میتونید. یه دانه‌ای هستید که تبدیل میشید به یه درخت پرگلی که بعدن میوه میدید، چرا که نه؟ و به همین جهت است که با دیگران و قضاوت دیگران کاری نش باشید، به ویژه عزیزان و نزدیکانتون. چون وقتی من میگم مردم و دیگران، مفکر مال یکی چیز دیگه است، نه، اتفاقا اون عزیزان و نزدیکان ما هستن که بیشترین آسیب رو میتونستن به ما بزنن. اگر زدن که دیگه تکلیف روشنه، هیچ. شما مواظب خودتون باشید، اگرم مطلبی بود یا رجوع هر چیزی بود خوشحال میشم حتما روی خط بیاد با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر، واقعا از راهنماییتون. ان شاءالله که عصر خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور عزیز،
برای همه ما خیلی عزیز هستید آقای دکتر.
قربونت برم عزیزم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
منم همینطور، خداحافظت.
شنگ رجمن، قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که ما امروز قرارداد یک کشتی دیگر رو، چارتر رو با کارناوال بستیم که از روز جمعه 24 فوریه که درست سالگرد رادیو هم خواهد بود، جشن رادیو رو ما 3 سال قبل از اون داشتیم. 24 فوریه کشتی کارناوال از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک میره، 3 شب و 3 روز اونجا خواهیم بود، از 24 فوریه تا 27 فوریه. و آگاهی های بیشتر از روز دوشنبه در جهت اینکه چگونه میتونه جای خودتون رزرو کنین خواهیم داشت. البته ظرفیت ما 2613 نفره و مطمئن هستیم که 2613 نفر رو به زودی زود خواهیم داشت، مخصوصا اینکه خیلی چیزا از سفر قبلی آموختیم و خیلی هم به امید سفر قبلی به ویژه طوفانش حتما هستن که تو 50 و چند سفر این تنها موردش بود که این دفعه حتما نخواهد بود. به هر حال آگاهی های بیشتر رو از روز دوشنبه خواهیم داشت که چگونه مراجعه بفرمایید و جای خودتون رو رزرو کنید. از این بابت بسیار خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیدا میشه که 3 شب و 3 روز 2613 نفر هموطنان و همزبان رو کنار هم با خوبی و خوشی داشته باشیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی‌ها یا